بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان و همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو شایان دنیا دیده هستم. خیلی خوشحالم که امروز هم اتفاقا همکارانم در SNN TV در خدمت شما هستیم. خب در ادامه سلسله گفتگوهایی که داشتیم طی یکی دو ماه گذشته در خصوص بررسی ابعاد جنگ تحلیلی و حال و هوای سیاسی کشور، امروز هم در خدمت میهمان عزیزی هستیم و یک چهره ناماشنا که قول رو بهتون میدم که یک گفتگوی جذاب و دیدنی باشون داشته باشیم. آقای علی اکبر رافی پور دبیر کل جبهه صبح ایران که افتخار داریم امروز در استودیو SNN TV در خدمتشون باشیم. آقای رافی پور سلام، عرض ادب خدمت شما.
سلام، من عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما، همه بینندگان عزیزتون، همه همکاران دست اندر در کار این برنامه و در خدمت.
سلامت باشید. چه خبر از صبح ایران؟
صبح ایران که
هنوز صبحی دیگه دارید غروب میکنید؟
نمیشه، یعنی اگه توضیح بدم باید کلن توضیح بدم، ندامم که
هست. یه دقیقه.
خب من برداشتم اینه یه دقیقه نمیخوان باشه.
کیا؟
یک کسی در درون کشور و زورشون هم زیاده و این خیلی بده، به خاطر اینکه به مردم، به مخاطب این پالس رو میده که شما فعالیت سیاسی حزبی قانونی نباید بکنید. وقتی شما میخواید یه کاری کنید، رفتید حزب ثبت کردید، جبهه ثبت کردید، قانونن تا شب انتخابات رسوندید خودتونه، اسمتون رو بذارید، کشور اومده، اما وقتی برای تمدید داره میره، کلی اذیت و آزار دارن میرسونن، یه سری نهادهای امنیتی دارن فشار میارن. خب
سالیانه بعد تمدید چه چجوریه؟
بله ظاهرا اینطوره. خب بعد من مثلا آخرین بار که پرسیدم از وزارت کشور، بعد شما چه انتظاری دارید؟ ما همیشه حرفمون اینه که باید جریانات در داخل، خود من این حرفو زدم، هنوزم میزنم، باید همین باشه، در درون چارچوب باید فعالیت کنه. هیچ کسی اجازه نمیده خارج از قانون کسی بیاد برای کشورش تعیین تکلیف بکنه، بیان تو سر کلهمون بزنن در چارچوب قانون. خب و اگه کار غیر قانونی هم کردن قانون برخورد کنه، درسته، اما نمیشه که مثلا برای یه عده شما زن بابا باشی، عده دیگه مادر خیلی مهربان. خب اگر قانونی هست،
مادر مهربان کیان
هستن دیگه، بالاخره جریانایی که اصلا بارها قانون در کشور به هم زدن، متهمان امنیتی داشتن، خب اونا راحت کارشون پیش میره، بعد به ما که میرسه
جپ اسلات مثلا،
شاید برخی از اینها و یه استاندارد ثابت باید داشته باشیم. اصلا این عدم استاندارد مردم رو اذیت کرده. چرا لاریجانی یه بار تایید میشه یه بار تایید نمیشه؟ چرا مثلا این یکی تایید میشه اون یکی تایید نمیشه؟ چرا طرف مثلا برای مجلس تایید نمیشه، برای مجلس تایید نمیشه، بعد میگه وزیر اطلاعات که خودش باید جواب استلامای مجلس رو بده؟ ببینید این زشته، یعنی پذیرفتنی نیست از یک حکمرانی درست و سلیم و عاقلانه که اینطور پیش بره. استانداردی است. من یه زمان که آقای لاریجانی رد سر 1400 میگفتم بگو بسم الله، این شورای نگهبان یه قواعدی داره، دست و پات زده بیرون و انزلنا الحدید. خب پس چرا الان یه اتفاق دیگه ممکنه بیفته؟ آقای پزشکیان مثلا 1400
خدا وکیلی منطقی بود در درد سر لاریجانی؟ همینجوری حاشیه دارم میزنم،
نمیدونم، از شورای نگهبان بپرسید من چی بگم،
نظر خودتون چیه؟
من نمیدونم.
عرضم به خدمتتون که حالا بحثا انقدر زیاده خدا کنه برسیم.
البته من بگم و من تا الان هم راجع به دادگاهایی که رفتم که کسای دیگه صد برابر اون حرفا رو زدن و دادگاه نرفتم. مثلا من راجع به هلیکوپتر رئیسی صحبت کردم. گفتم نگید کار اسرائیل، صراحتن او قدرت نمایی میکنه فلان. من 5 جلسه دادگاه تا الان رفتم، دادسرا و دادگاه. کسای دیگه اومدن رسما گفتن زده. کسای دیگه اومدن رسما گفتن زده. کسی کارشون نداره. خب این خوب نیست، درست نیست. اگر تا الان سکوت کردم، من رسانه‌مو دارم، حرف زدنم هم بلدم، به خاطر اوضاع کشوره.
بله.
این که میگم بعضی از سوالاتو میگم نمیدونم، نه که ندونم، شما اون لبخندتون در واقع مطلوب منو میگیرید و منظور منو میگیرید. عرضم اینه که شرایط کشور رو سنجید دیگه.
بسیار عالی. بریم سراغ بحث جنگ و اتفاقات چند وقت گذشته. من نکته بگم اول مصاحبه، من اولین سخنرانی که شما گوش دادم فکر میکنم اول راهنمایی بودم و سخنرانی ده. تحلیل فیلم 2012 بود.
اون 2009
اولین سخنرانی بود که 2009 بود فکر کنم، درست؟
آره 2009 کنم. خب پیر شدیم دیگه، ببین الان.
آره. عجیب و غریب بود. و جنگ 12 روزه غافلگیر شدیم واقعا یا نه، و هدف رژیم واقعا کلان هدف رژیم چی بود از این؟
سوال خوبیه. من واقعا میخوام صدا و سیمای جواب ندم.
آره،
واقعا میخوام اون چیزی که و همه چیزم نمیتونم بگم. بالاخره دشمن هم میشنوه و یه سری بیماران داخلی هم میشنون. اونا مترسدن دوباره چهار تا پرونده جدید درست کنن. پس این کار من سخته. از اون طرف هم من متعهد به این هستم وقت در مقابل مخاطبم قرار میگیرم اطلاعات درست بدم. خب گفت جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. ببینید من معتقدم رژیم صهیونیستی رو این دو سه سال اخیر رو اصلا با مدل‌های قبلی دیگه نمیشه تحلیلش کرد. این دیگه نمیتونه جنگ طولانی مدت بکنه. رژیم صهیونیستی اصلا توان این همه جنگاش نمیدونم 11 روز 12 روز 33 روزه و اینا دیگه نیست. این یه اتفاق جدیده، یه کار جدید داره انجام میده.
اصلا یکی از نظرات خودتونم بود، میگفتید که اساسا رژیم نمیتونه یک جنگ فرسایشی طولانی مدت داشته باشه.
دو سال قبل این بوده. میخوام بگم باید با اطلاعات جدید و اتفاقات جدید ما رژیم رو درست تحلیل بکنیم. خب قدیم که اگر تحلیل اینجوری میکردن حق داشتن، چون عقبهشو نگاه میکردن، سابقه رو نگاه میکردن، همین بوده. درسته. اما چی شد رژیم به این مرحله رسید؟ ببینید اتفاقات جهان با یه سرعت بالایی داره پیش میره. یعنی تغییرات ژئوپلیتیک. من اینجا نمیخوام بگم ببین من گفتم از خوشم نمیاد. اما میخوام بگم گفتم. 1401 در ماجرای مهسا امینی و قبلش. بنده اومدم عرض کردم، گفتم که ما یه شورشی در پیش خواهیم داشت. سخنرانی تبریز بنده است. قبل از اتفاقات 1401 خانم امینی ها گفتم یه شورش ما در پیش داریم. بهانه من این نقاشی میر حسین بود،
ققنوسه،
اون ققنوسه که اصلا به عنوان طرح ققنوس کد ققنوس ازش یاد، و گفتم روی زنان هم سرمایه گذاری داره میشه. خب بعدش ببین برنامه چی بود. اینا این تغییرات ژئوپلیتیک قطعی بود، یک مانع صد جدی داشت، ایران بود. ایران هم یک آدم صد جدی داشت، سردار سلیمانی. مثل افغانستان که قبل اینکه برن اونجا باید احمد شاه مسعود رو بزنن. همین موقع راجع حاج قاسم من این توییتو زدم که این همین طرح ابراهیمه. آقا اون اتفاق جدید که رژیم شما با زیلون تحلیل بکنید طرح صلح ابراهیم است. اصلا همه چیز با طرح صلح ابراهیم پیش ببرید.
بله.
مبنا اونه. خب اینجا این عامل اصلی چی حاج قاسم هست از نظر اونا؟ حالا بعد ایران چیکار کرد؟ اینا بعد دست و پاشو جمع کنه. دست و پای ایران چیه؟ هسته‌ایه. بعد مطمئن بشیم که با برجام کارش داره پیش میره. غربیا میگم چرا به جنگم وقتی میتونم با گفتگو این مسئله رو حل بکنم از نگاه خودشون. خب دو منطقه است، سه موشکیه ایران. بعد اتفاق چی بود؟ آقا سر مار را باید زد. یعنی ما بیایم قلب این هشت پا رو بزنیم. اینا ما به اونا نمیگیم بازوها، ما به اونا نمیگیم پراکسی، ما اونا برادران ما هستن. اونا خودشون اختیار دارن هر تصمیم بخوان بگیرن میگیرن، کمان که یمنی دارن میگیرن. خب اما از نظر غربی ها اونا پراکسی ما محسوب میشن.
درست.
درسته. میگن ایران مثل اختاپوسی، همین عبارت استفاده میکنن. باید بریم قلب اینو بزنیم، باید بریم سر اینو هدف قرار بدیم. گفتن چی؟ گفتن در داخل ایران یه نگرانی وجود داشت که قبل از اینکه این اتفاق بیفته توی این تغییرات ژئوپلیتیک ایران به سمت شرق نزدیک بشه، یعنی به روسیه و چین. جنگ اوکراین این نزدیکی رو بیشتر کرده است. خفگی ژئوپلیتیک داره روسیه. روسیه اگه دریای سیاه دست بده نابوده، تو صادرات نفت مشکل میخوره، تو صادرات غله مشکل میخوره. خب این طرح کریدورها رو بنده اومدم عرض کردم. اصلا ماجرای خانم امینی رو من مسئله کریدوری میدونم. اینو سخنرانی کردم همون سالها تو تلویزیونم. یک چند ماه بعدش برنامه ثریا ما رو برد اونجا، گفتم اصلا ماجرا این نیستش. مغولستان هم ریخ اون موقع به هم، چین هم ریخ به هم، عمران خان تو پاکستان به هم خورد. یعنی امریکا یا هر جایی هر کاری تونستن بکنن که این طرح یک جاده یک کمربند این انجام نشه. خب من رفتم شبکه افق، این برنامه افق فلسطین، وقتی حرف زدم این همراه ما کارشناس دیگه حالا مسئولیت هم داشت توی داستی ما، نمیدونستیم چون همراه منه. بعد من که داشتم میگفتم این بحث کریدوریه، ناراحت شده بود دو سه تا مثلا نکته بار ما کرده بود. ایشون مثلا شنیده بود، همین اخیرا هم مثلا توییت هم زد که آقا ببینید این واقع بینانه باید ببینیم. اونها نگرانن و بدترین اتفاق ممکن افتاد الان چیه؟ ما شرقی نیستیم اما کتکش داریم میخوریم. یعنی این انتخاب بدترین ها هنری میخواد که فقط بعضا از ما برمیاد. خب چه جوری میتونید بدترین ها رو انتخاب بکنید انقدر خوب؟ خب چی شد؟ ماجرای خاطرتون باشه من برگردم به هم قبل مهسا امینی. باید میگفتم به زنان داره تو این جامعه ظلم میشه. خوب دل بدید به من، خواهش میکنم، خیلی مهمه. همه اینا رو ای کاش بعدن یه نفر بتونه این لای حرفای من، لای عرایض من کلیپ های اون موقع رو بذاره، توییت های اون موقع رو بذاره.
بیکار بچه مسافه دیگه،
اینو به خودشون بکنن. آره خب عنایت داشته باشید. به زنان داره ظلم میشه. چی اومد بالا؟ میتو. بنابر این بود که اول در مورد بازیگرا گفته بشه، بعد در مورد صنف پزشکی گفته بشه، یعنی پرستارها و رزیدنت ها و نمیدونم چه و چه، بعد در مورد صنف هوایی مهماندارا گفته بشه، و بعد بیاد حتی تو مده ها که یه حرفایی هم همون موقع زنده شد. یعنی کسایی اون برنامه‌ای که داشتن این واگن سوم بود، واگن یک و دو انجام نشه، واگن سوم کار خوش کرد.
آقای رفیق یه سری اشتباهات هم خودمون داشتیم، قبول داریم
که چی؟
مثلا در حوزه همین زنان، در همون یعنی یه سری زمینه ها رو خودمون در داخل فراهم کردیم.
گفت زخم هست که مگس می‌نشینه.
یعنی مثلا ما تو ماهای منتهی به چیز ما در واقع از عمد یا نمیدونم از عمد که الان نمیدونم، ولی شاهد افسایش گشت ارشاد بودیم دیگه.
من اینو شما داری میگی چون تو رو دادگاه نمیبرم، من ممکن ببرم. خب من یه جور دیگه میگم، میشه ازت خواهش کنم اینو تصویر کنیم، بینندگان ازم تصویر کنن. چند ماه قبل از ماجرای خانم امینی یه کلیپ میاد بیرون،
بله. خب
یه ونه نو انتظامیه، ببین میگه این دختر داری میگیری، حجابش درست نیست، داری این حرفو میزنه دیگه. باش میگه اگر اوکی، اگر این آدم مریض بود، عارضه داشت، مشکلی داشت، قانون شما برای این چه تمهیدی اندیشیده؟ بگه باش اون سالمه رو ببر تو ون، ببرش مثلا توجیهش کن. خب این مشکل داره چی؟ یه سواله دیگه. یه فیلم اومد بیرون چند ماه قبل از خانم امینی، یه خانومی جلوی ون وایستاده، داره ون داره حرکت میکنه جلوی ون، میخواد جلوشو بگه، چی میگه؟ بچه‌م مریضه، بچه‌م مریضه، بچه‌م. این بچه‌م مریضه یعنی چی؟ میگه میدونم گرفتیش، میدونم هم حجابش بده، حتی پذیرفته که چی؟ تو اصلا کار درستی کردی به فرض اونو گرفتی. خب قانونتون اینه دیگه، باشه. اما اگه این بچه مریض باشه چیه؟ چند ماه بعد اون بچه مریضه مهسا امینی نمیتونه باشه؟ نه که این همون کیس باشه ها. ببینید من اینا رو یه خط میبینم. اون موقع خود من به شخصه به نتیجه رسیدم که باید جلوی این جریان وایستاد.
درست.
شما فکر کن تو ماجرای میتو یه هشتگ دیگه اومد بالا. اون چه ربطی داشت والله آدم نمیدونه. چرا؟ چون نمیدونستن دو جا رو باید زد. اول این جریانی که باید این قدرتمندش کنی، دو جریانی که میخواد جلوش بیسته. جریانی که جلوش میخواد بیسته جریان امنیتی نظام انتظامیه. همزمان که دارن میگن میتو یه هشتگ دیگه آوردن بالا، تفنگت رو زمین بگذار. برای چه تو مگه اتفاق افتاد تفنگشو بذاره زمین؟ اصلا اتفاقی هنوز نیفتاده بود اون موقع.
هنوز درگیری نداشت.
اصلا درگیری نبوده. چرا میگفت تفنگتو بذار زمین؟ او داره طرف مقابلش رو خلع سلاح میکنه. ببین وقتی شما پازل اینا رو درست بفهمید، یا مثلا توی ماجرای درگیری جنگ 12 روزمون چرا ناجا رو زدن؟ چرا فراجا رو زدن؟
بله.
چون بنابر این بوده مردم بریزن تو خیابون، این فراجا مثلا بره جلوشونو بگیره. این اون مرحله اون واگن 2 3 انجام نشده، واگن 4 رفته انجام داده. چرا؟ چون برنامه‌ریزی میکنن، سلول‌های خفته رو بیدار میکنن، این گرگ‌های تنها رو آماده میکنن، میگن تو برو اون گوشه بشین به وقتش کارتو انجام بده.
بله.
درسته، او کارش انجام داده بی آن که این دو تا کار قبلی انجام شده باشه. رسیدیم به خانم امینی. ببینید همزمان خود خانم امینی اتفاقی که براش میفته در روز دیدار آقای رئیسی با شی جین‌پینگ در ازبکستانه، دوستان برن یه نگاهی بکنن تو سایت دولت، هنوز هست اون دیدار. یعنی صبحش این اتفاق افتاده، شب شما موقع اربعین بودیم اون طرف بودیم. این پیام داشت. این کارو با ما که نکردن، فقط با پاکستان کردن، با عراق کردن. عادل عبدالمهدی رفت با چینیا دیدار کرد، چه بلای سرش آوردن.
همون تایم علاقه شلوغ شد دیگه.
احسن میبینید. خب یعنی چی؟ یعنی آقا چین میخواد بیاد بالا، انگلیس و آمریکایی‌ها چیان نگرانن، باید جلوشو بگیریم. و هر کسی که میخواد این کمربند، این کوریدور چینو بسازه، کوریدور چینو میزنیم تو تمام کشوری که کوریدور چین میخواد رد بشه، اختشاشات، جنگ، تجزیه، کودتا، هر کاری تونستن کردن.
بعد این 12 روزم در همون راستا میبینیم.
آفرین، دقیقاً. حالا کوریدور پیشنهادی خودتون چیه؟ من نمیگم، آقای نتانیاهو کاغذ گرفته دستش آورده نشون داد. یک هفته قبل هفته اکتبر، یه هفته در روز بود که توی سازمان ملل دو تا کاغذ آورد بالا. خب دوستان تا شاید بتونن تصویرشو بگیرن بنازن روی اینجا، نمیدونم. دو تا کاغذ اگه بتونن خوبه. خب دو تا کاغذ گرفته دستش اینجوری نشون داده، روی یکیش عکس ایرانه، عراق، سوریه است، لبنان و خدمت شما هستم غزه و حوثی ها، نمیگم یمن، فقط منطقه حوثی ها. سیاه شده، نوشته کرس، یعنی محور و گروه نفرین شدگان. اینا موجب نفرینن، منفورها. کاغذ این یکی دستش نوشته بلست، یعنی برکت یافته تو کتاب مقدس بلس صرف این برکتی که من و شما میگیم نیست، یعنی مورد عنایت الهی بودن. مثلا I bless you میگه خدا به پیغمبراش میگه،
اصلا قوم برتره میاد به نوعی.
خدا میخواسته پیغمبرش انتخاب کنه، از لفظ bless استفاده میکنه، یعنی انتخاب شدن، مورد عنایت بودن، منتخب بودن. اون chosen people هم همین میتونه، chosen people هم میتونه همین باشه. خب اونجا چیه؟ این خیلی جالبه ها. طبعا باید چی میبود؟ اسرائیل مثلا، خب تش عربستان اینا که باهاشن، نه هند، امارات، اینا قبل شروع اصلا جنگ های اخیر خاورمیانه است. هند، امارات، عربستان، اردن، رژیمه
دقیقا دور زدن ایران،
همین کوریدور آیمک. اون موقع کسی اسم اینا رو بلد نبود، ما اسم بردیم، اینا میگفتن چی چیه کوریدور، چی چیه، فقط کوریدور و کوریکادیل رو نمیدونستن. خب بعد همین این عکس رو میبینید، یک هفته بعدش شروع میشه همه چی. خب و بنده عرضم اینه راجع به تمام آن کشورهایی که به من راجع به همین،
من اینجا یه پرانتز کنم، یه شاید یه شبهه‌ای به وجود بیاد، یعنی 7 اکتبر به نوعی ممکنه، حالا مثلا یعنی اینجوری متوجه شدم، یعنی شما بگید که نقش اسرائیل توش بوده یا نه.
من نظر خودم الان میگم، خب این که اساسا بعضیا گفتن شاید اسرائیل توش نقش داشته به خاطر همین بود. دلیل اونا چی بود؟
نظر شما هم همینه؟
نه ببین، آقای صالح العروری مصاحبه کرده، خیلی از فلسطینی‌ها موقع گفتن اونها فهمیدن با این نقشه فلسطین کنار گذاشته شد، طرح صلح فلسطینی کنار گذاشته شد، طرح دو دولت کنار گذاشته شد، همه چی. گفتن ما رو می‌خواد بذارید کنار، ما با تمام توان هر کاری بخوایم بتونیم می‌کنیم که این برنامه شما رو به هم بزنیم. او کار او چاره دیگه هم جز این نداشته. در این تردید نکنید اسرائیل به غزه حمله می‌کرد،
حتی اگر 7 اکتبر،
بله 100%
انجام نمیشه،
100%.
این برنامه‌ریزی در فاصله 2 هفته اتفاق افتاد.
ببین رژیم برای زدن غزه آماده بوده، بهانه اون داره، اصلا میده یه نفر یه راکت میزنه برنامه‌اش شروع می‌کنه، اصلا یه بهانه دیگه. مگه برای حمله به عراق بهانه داشتن؟ اینا یه چیزی گفتن که سالهای کشتار جمعی. آقا ما فهمیدیم
طراحی سنوار تو همین 2 هفته این اتفاق افتاد.
نه از قبل که اینا آماده بودن، هر لحظه برای طبعا برای مقابله و مبارزه آماده بودن. اما اینو بدونید، مثلا یا طرح 7 اکتبر این بوده که اینا برن 4-5 تا اسیر بگیرن. در همین حد بوده. وقتی دیدن عجب این رژیم چقدر آسیب پذیره، این راه بازه، حالا چرا به قول 4-5 تا 400-500 تا نگیریم؟ مستحضر
چند؟ اینجا اشتباه راه بردی بوده، یعنی
رژیم هیچ وقت نمید اینجوری ضربه به خودش بزنه. خب در این که این رژیم ضربه خورده، اگه کسی بگه این نیست اشتباه میکنه، به نظر من رژیم درست نشناخته. خب رژیم نمیخواد یه اصلا یه حسی به وجود آورد در همه که عجب این اسرائیل به همین سادگی میشه زدش. بعد کیا؟ کسایی که با 4 تا مثلا راکت و از این چی بودیم بلند کردن، خب پاراگرایدر. آره خب ببین در این حد منتها واقعا رژیم آسیبه. رژیم چنان به تکنولوژی وابسته شده بود، تمام این دیوارها با دوربین‌ها یا نمی‌دونم چه و حرارتی و هوش مصنوعی و تمام موبایل‌ها چک می‌شد اگه یه نفر رفت و آمدش زیاد بشه، اصلا چیز عجیب غریب. اینا خیالش خواب بودن. وقتی اینا ریختن اصلا راه باز شد دیگه، شما دیدید مثلا سه چرخه رو برده بود 4 تا اسیر انداخته پشتش برمی‌گردن. خب پس چه این می‌شد؟ مثل جنگ 33 روزه. جنگ 33 روزه عاملش حزب الله بود یا نبود؟
بود.
رفت اسیر گرفت.
خب
اگر نمیگرفت چی؟ شما دید آقا توی به رزمندگان حزب الله، به دبیرکل شهیدش پیغام داده بود که شما بدونید اگر شما این کار نمیکرد او بازم خواست به شما آماده حمله بود. فقط شما چیکار کرد؟
عکس
احسن خدا خیرتون. چرا واقعا چند روز قبل از شروع این جنگ ها رژیم صهیونیستی باید عکس هندو بذاره؟ هند چیکاره خاورمیانه است؟ ببینید من دلیل دارم، این رئیس جمهور ما که نیستش که. خب نتانیاهو که میدونیم برنامه‌ریزی دارن، میدونیم دنیا باهاشون همراهه، یعنی اون ساختار نظام سلطه. ببینید هند تو دست چپ نتانیاهو، هند شوره فلش بعد میرسه به امارات، حتی عمان نیست. خب
عمان هم حتی نیست.
نیست نه. بعد اومده روی عربستان سعودی، اومده روی اردن، اومده روی رژیم و رفته سمت اروپا. مصر، سودان، این پایین. این همان صلح ابراهیم است. خب صلح ابراهیم برای اعرابه. هند اینجا چیکار میکنه؟ این بخش کریدوری از این جهت میگه. این طرف نگاه کنید، ایران، عراق، سوریه است، لبنان و تیکه در واقع فلسطینیه، یه نقطه سیاهی کنار غزه مثلا گذاشته. و پایین رو نگاه کنید، کل یمن هم نیست. سیاهی فقط مختص به حوثی هاست،
منطقه حوثی هاست.
این قبل از شروع جنگه. این آورده این عکس رو نشون داده. خب عکس سال بعدش هم بعدن شما بیارید، چون هر سال میره توی سازمان ملل
همون روز نحسی که سیدم شهید شد.
دقیقاً دقیقاً همون روزی که شهادت سید، اصلا همون لحظه است. نتانیاهو هدفش این بود که تلویزیون دو بخش بشه، همزمان که من دارم این حرفو میزنم، این انتقام 20 سال پیش نابسائر بود که پخش زنده سید.
بله.
ببین اسرائیل شناسی تخصص است، شما خلق اینا رو باید بدونید. خب شروع کردن، خب این غزه، لبنان، قلعه سلاح، تونستیم میریم میگیریم، نتونستیم، جانانه جنگی تزبالله. بله. خب بعد مرحله سوم سوریه که ترکیه ها براشون کار انجام دادن و امریکایی ها اومدن همه وسط. بعد ایران، یمن و آمریکا گردن گرفت فرونده شو.
بله.
ایران الان میمونه چی؟ عراق.
عراق.
یعنی الان
عراق هم درگیر خواهد.
آره الان آیه رایفی پور شما پیش بینی میکنی عراق درگیر خواهد. بنده میگم مبتنی بر آنچه که از یهود میشناسم 100%. آمادگی باید داشته باشیم 100%. توییت بنده است راجع به سوریه. چند ماه قبلش میگم اینا سوریه رو خواهند گرفت.
گرفت.
و حتی پیش میگم همین تروریستان میان جلو.
آیه رایفی پور الان این سوال خیلی صریح جواب بدید.
بله.
ما غافلگیر شدیم در جنگ 12 روزه.
ببین غافلگیر به این معنی که میدونستیم رژیم صهیونیست حمله خواهد کرد. بله خبر داشتن آقایون. اصلا بعضی از کشورها اطلاع دادن. منتها ببینید فکر نمی‌کردن این کارو بکنه.
ابعاد شاید قابل پیش بینی.
آفرین. دو من نمیپذیرم اینو.
چیو؟
اینکه ما فکر نکنیم این کارو میکنه. من برمیگردم به سال‌ها پیش. اون سالا که راجب جاسوسای موجزیستی حرف میزدیم، این عبارت هاییست که گفته شده. رژیم آقا بیا یه جور دیگه بگم، من و شما الان میخواییم بشینیم توی اتاق جنگ رژیم صهیونیستی، خب بگیم با ایران چطور میتونیم تاک کنیم. آقا تا جایی که میتونیم فتنه و قصه درست کنیم تو کشور داخل، یک کردم. دو یک کاری کنیم از داخل به یه سری مشکلات بخوره. یعنی چی؟ یعنی مردمش از نظر اقتصادی مشکل بخورن. خب با تحریما کردن. سه با بعضی از ناکارآمدی ها هم کردن. من اونها رو هم طرحهای اسرائیلی میدونم. من ناترازی های امروز رو هم تاش ناترازی اسرائیلی میدونم. خب
یعنی رد پای رژیم رو شما میبینید توی ناترازی ها.
جاسوس بودن یا مویتیزیست جاسوس بودن دیگه چی بود؟ جاسوس یا آقای تاهباز اسم اصلیش مراد موشه تاهباز بود. موشش دیگه چه موساش در کجا؟ این اصلا اومده بود نشسته بود مشاوره میداد به مسئولین ما.
این ارتباط چجوری الان ما برق و آب نداریم چجوری میشه؟
الان بهتون میگم. ببین ایران چیکار کنیم کوتابیت؟ بنزین تحریم کردن چه بلای سرشون اومد؟ اینا سر اومدن پالایشگاه رو تقلید دولت احمدی نژاد.
بله.
تبدیلش کردن به فرصت. بلافاصله بعدش تحریم بنزین رو برداشت. از بازار ایران هم من شدیم. سالها میلیارد دلار پول اینا میاد اینور. این چند میلیارد دلاری که بابت بنزین میاد بیرون دقت کنید. چند میلیارد دلاری که بابت بنزین میاد بیرون اگر نیاید بیرون ممکن است خرج رفاه مردم شود.
درست.
خرج موشک هایشان شود، خرج زیرساخت هایشان شود. درست شد؟
بله.
پس بلافاصله بعدش برمی‌دارن. چه مسائلی مطرح شد آقا؟ بنزین ایران آلوده است، فلان است، نامه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و غیره هست که گفتن نخیر آقا بنزین ایران آلوده هم نبوده. چه جریان‌های اون موقع این کارو می‌کردن؟ اون موقع سایت بنی سعد، یه سایتی داره به اسم انقلاب اسلامی.
بله.
خب بنی سعد اومد زد که آقا محصولات چیز آببره کشاورزی مثل گندم و فلان ما رو بکاریم، کشت فرا سرزمینی کنیم. من خودم و مجموعمون جز اولین کسایی بودیم که محکم وایستادیم. اینا دیگه بالای 10 ساله. خب
آره یادمه.
و بابت کشاورزی من دو جلسه سخنرانی هم کردم، گفتم آقا این یه فتنه است. آقایون سیاسی که امروز مسئولیت سیاست خارجی دستشونه مصاحبه داشتن که ما تو قزاقستان بریم گندم بکاریم. بابا سیاست خارجی گندم تو قزاقستان یعنی چی آخه؟ کشت فرا سرزمینی من باش مشکل ندارم، منم میپذیرمش، اما قضای اساسی تو دست هیچ کس نباید بدی. هندونه میخوای این کارو بکنه برو بکن. همون موقع میگم گوجه فرنگی خیار هندونه است، اینا نباشه قضای مردم مشکلی بر نمیخوره. اما گندم بنا بر این بود که گندم رو ما برون سپاری کنیم بدیم غرب یک کسه. بعد جالبه چه اتفاق افتاد بعدها، همینا رو دوستان برن جستجو کنن، بعدها قزاقستان صادرات گندم جلوشو گرفت. یعنی اگر ما این کارو کرده بودیم نابود بودیم.
ببین اتفاقی مثل جنگ 12 روزه امکان داشت که اصلا
سوریه میشدیم دیگه. سوریه نون کم آورد، بشار اسد نان کم آورد، بشار اسد به مشکل برق خورد، روزی 2 ساعت فقط برق داشت. جز اولین کارهایی که الان برای جولانی انجام دادن که دو تا کشتی از عربستان و قطر بلند شدن رفتن تو ساحل وایستادن، جنراتور دارن، دارن برق میدن به شبکه برق اصلی.
مثلا همزمانی این اتفاق برق و قطعی برق و اینها با این جنگی که اتفاق افتاده معنی داره یعنی به نظر شما؟
سوال بعدیتون چیه؟
سوال بعدی
سوال بعد من حتی یه نکته دیگه میگم. یعنی الان من رفتم شهرستان سخنرانی شهرستان کوچیک دیگه، الان گفتم شهرستان شهر کوچیک، شهرشو نگم ناراحت میشن، همه خودشون مرکز پایتخت میدونن. بعد آقا ما تا رفتیم سالن نشستیم برق قطع شد، همین قطعی برق بود. یکی از مسئولینشون همونجا تلفن رو برداشت، زنگ زد گفت آقا برنامه فلانی برق قطع کردیم، برقی محل دیگر قطع کردن، برق اونجا 5 دقیقه بس شد، جابجا کردن دو تا محل. کاری داره؟ بعد رئیس جمهور بره تو بازی ایران و یه کشور عربی بشینه نیم ساعت برق بره ملت، بازی جهانی همه دارن نگاه میکنن، یه برق آزادی رو نمیدونستن باید قطع کنن نکنن. خیلی ناکارآمدی بدی است.
یه اشاره داشتید به جاسوسان محیط زیستی. بله. ارتباطی وجود داره بین این جاسوسا و اون بحث حالا سایت‌های موشکی اینا مطرح می‌کردن؟ توضیح
پس ببین اینا یکی از اهدافشون چی بود؟ ایران تو قضای اساسی دچار مشکلشه، یعنی این ایران از درون هم بپاشه. یکی دیگه توانمندی ایران چی بود؟ موشک‌ها بود. اینو که من نمیگم، اینا بابت این چیزا رفتن زندان دیگه. خب هدف اصلی این بود که آقا این شهرک‌های موشکی ما، جایی که موشک لانچ میشه شناسایی بشن. مسئله پلنگو کردن مسئله اول کشور، یه رو پیرنتی ملی رفت، سریال پایتخت پخش، هر چیزی خوب رسانه‌شو کار ما نیست، این فرمول داشته باشه. فعلا اینجوریم، ان شاءالله درست بشیم، یه روز اینجوری نباشه. خب بعد اینا میخواستم قبل اینکه موشک روی لانچر برود بزنم، من عین جمله ایست که خدا گواه اینو از یکی از مسئول امنیتی مون شنیدم که در همین پرونده مسئولیت داشت، گفت من یه جایی تو کارشناسی کمک اینا میکردم تو این پرونده به خاطر در واقع این صهیونیست پژوهیمون، و این خطر آب و اولین مجموعه که هشدار داد مساف ما بود، بر همینا با ما جلسه گذاشتن.
درست.
بعد این عبارت ایشون بود، برنامه این است قبل از اینکه موشک ها بر روی لانچر برود بتونن این کارو کنن. یه بخش دیگه بود میگن مثلا روی شبکه خرید قطعات موشکی بشینن، مثلا موشک موقع شلیک شدن عمل نکنه، درست عمل نکنه.
تقریبا این اتفاق پیجری که در حزب افتاد.
خب ما تقریبا ترکیب همه اینا رو میبینیم، یعنی ترکیب همه اینا رو میبینیم، یعنی دشمن گفتین قدرت موشکی اینا قبل از خوردن.
من این نکته بگم، میگم اینو من یه توضیح بدم، حزب به خاطر اینستاگرام ها یه موقع برداشت اشتباه نشه بفهم
چی گفتید. حزب متوجه نشدم.
حزب الله لبنان گفتم، حزب گفتم.
آره آره. خب
بفهم.
بعد ببین پس چی شد، ایران باید غافلگیر شود. از قبلش تمام این کارا رو انجام دادم، به یک باره بزنم تموم بکنم مردمم بریزن تو خیابون، که نشد، نشد که بشه. در مورد برق هم من اینو بگم، نگاه کنید
نشد و سرش بحث میکنیم که چرا نشد، اینا هم باش مفصل بحث
سر برق اینه. ببین نگاه کنید، یکی از معضلاتی که ما داریم این که عنایت داشته باشید آب ما در کشور دست مسئول برقمونه.
عجیب.
خب اینم جزء هشدارهاست که اندیشکده ما بارها داده بودن، این روزها رو ما میدیدیم. یعنی چی؟ یعنی وزیر نیرو صد تا دستشه. برای وزیر نیرو چی مسئله است؟ برق. الان تا برق میره همه سمت وزیر نیرو انگشتا اون سمت میره، اشاره به اون سمت میره. خب وزیر نیرو باید برقشو تامین کنه دیگه، مسئله بعدیش باید بشه کشاورزی، حالا اون زمینه آب میخواهد. خب سوخت ذخیره نکردی، چون سوخت ذخیره نکردی مجبوری برق با چی تامین کنی؟ با آبی تامین کنی.
ببین پشت سطح
برق برقابی، یعنی که با آب تو بسیار سریع است، یعنی دکمه رو زدی این وارد میشه برق میاد، اما سوخت‌ها اینجا اینطوری نیست، به این سرعت نیستش. آبی برای برق استفاده میشه که تو تابستون بعدن قرار بوده استفاده بشه، لازم بوده. این میشه که نه برق داری نه آب داری. ببین اینا میشه
سوخته چرا تامین نشد؟
و بپرسید، من نمیدونم، کسی اون مسئولش بیارید اینجا بنشونید.
در همین دولت بعد اتفاق میافتاد؟
دقیقا در همین دوره گذار بود. آقای رئیسی به شهادت رسید، دولت جدید اومد سر کار، باید این کارو میکردن نکردن؟ باید میکردن. برای هم مردم از خوش سال برسن تو دولت آقای رئیسی. من به دولت آقای رئیسی کلی انتقاد دارم. یه روز یکی از اعضای دولتش
داشتیم، یعنی صنایع قطع میشد.
این نبود، الان صنایع هم قطع میشه، خونم قطع میشه. خب اینجوری نیستش که. ببین قطع برق داشت نداشت، دولت روحانی داشتیم جدی، آقای دولت های رئیسی اومد حل شد تقریبا، دوباره برگشت. یعنی چی؟ قبل و بعد یه چیزی داری؟ یعنی چی؟ یعنی این دیگه ناترازی مدیریتیه. خب این باید حل بشه مسئلهش. مشکل کشور ما اینه هیچ وقت مقصر یه چیزی پیدا نمیشه. هیچ وقت. اگه شما یه دو جا دونستید پیدا کنید به من بگید من لازم دارم.
بسیار عالی. یه برنامه عجیب و غریبی داشت انگار رژیم و سرمایه گذاری کرده بود بر روی آشوب داخلی.
بله.
از نوع اصابتایی که ما حداقل داشتیم و جاهایی که زده بود، صدا و سیما رو اومد زد، ایبین اومد زد، حالا فاطب اومد زد. چرا به اون هدف نرسید؟ واقعا این اشتباه راهبردی رژیم بود اینجا، یا اینکه نه واقعا پیش بینی می‌کردیم مثلا؟
اون چیزی که میشه گفت ما خودمون نمی اینجا کار یادش بدیم برای دفعه بعد. اینه این که رژیم در تشخیص و از حرف قشنگا نیست،
کلیشه‌ای نیست،
نه، در تشخیص درست از مردم ها دچار خطا شد. دلیلشو من دیتا ماینینگ اشتباه بیگ دیتا های شبکه اجتماعی
چی شد؟
یعنی این اطلاعاتو که اینا ارزیابی میکردن مبتنی بر شبکه اجتماعی ارزیابی میکردن. مردم ایران رو آنچه در این اینستاگرام دارد اتفاقات میافتد میدیدند. خب حالا به من بگید ببینم چرا اطلاعات اینستاگرام اطلاعات درست نبود؟ من اینستاگرام یه پلتفرم نیستا، یه فضاسی اتمسفره، یه مدل فکر کردنه. خب چرا؟ به خاطر اینکه اون واقعیت ها نیست. ببین مثلا تو نظرسنجی های دور اول ترامپ، خب ترامپ نسبت به اون چی که رای آورد کمتر دیده میشه. ببین چرا؟ چون مردم میترسیدن بگن میخوام به ترامپ رای بدیم، چونان این دموکرات و فشار رسانه می آوردن طرف روش نمیشد، میگه اصلا من شرکت نمیکنم. عدم مشارکت میخورد تو نظرسنجی، اما بعدن رفت هم مشارکت بود هم ترامپ بود. همین اتفاق در مورد احمدی نژاد هم افتاد. چونان من یادم مثلا سال 88 فشار جنرال لیبرال پررنگ بود که اینا میترسیدن مثلا بگم میخوام به احمدی نژاد رای بدم، یوهی رای آورد. خب این هست، این خطا رژیم دوچارش شد. ببین مثلا بعضی از این سلبریتی ها میومدن پیش من، خب خیلیشون من دفتر ما علنی نمیکنیم مثلا،
اسم نمیاریم،
نه تمایل ندارم. خب منم تمایلم اونم تمایل ندارم. بعد اینا می اومدن بهش میگفتن خب این چه واکنشی نشون دادی؟ چرا این لغتو به کشورت زدی؟ واقعا لغت زدی به کشورش، حتی به نظامم نه. اما تو ایرانی نیستی؟ میگه به خدا به قسم ببین نگاه کن. دایرکتشو نشون میداد چقدر بهش فوش داده بودن.
ببین خیلی معروفه که اومده این حرفو زده بهشون.
یکیشون نیست. چندین نفر. بهشون میگفتم که خب باشه همین اکانتی به شما پیام داده بیا نگاه کنیم. تو گوشی خودش. میزدیم روش، میرفتیم مثلا از هر 10 تا اکانت 6 تاش میرفتی میدیدی یه پیج پرایویت بسته 20 تا فالوور داره که معلومه کیه. گفتم بابا اینا رباتن، اینا مأمورن بیان در تو ایجاد اختلال محاسبات بکنن. خب مردم میگفتم چند نفر تو خیابون بهت فوش میدن؟ خب هیچکی نمیگفت، حتی یک نفر. تا خدا پدرتو بیامرزه، چرا تو خیابون دارن بهت عکس میگیرن اینجا بهت فوش میدن؟ ببین رژیم جریانهایی رو میساخت تو شبکه‌های اجتماعی که سرکوب کنن ملی‌گرایی درست رو، یعنی وطن دوستی رو.
خب این برآورده همیشه توش غلط هست آقای رایفی.
بله همیشه شما با واقعیت‌ها این رو سنجید دیگه. من رایفی پور برم تو پیج خودم ببینم هوادارن دارن برام قش و ضعف میرن میشن مبنا؟
این فرقش پس با 401 چی بود؟ چون به هر حال 401 هم اتفاقا در اینستا افتاد. بله. دیگه
نه فقط اینستا، 401 از درون ما جوشید. مسئله حجاب، دو قطبی حجاب، مسئله واقعی بود، واقعا کف جامعه بود. امروز ما بریم سر چهار ولیعصر باشیم، میگم چهار ولیعصر چرا؟ به خاطر اینکه همه جور تیپ آدم داره، دانشجو داره، اون که از شهرستان اومد دنبال دکتر بخواد بره هست، همه هستن. بریم وایسیم بگیم چند تا خانم داریم میبینیم به چشم، حجاب برتر مثلا بریم چهار تا بدونه. اسم بذاریم. خب چند درصد شما میگی حجاب برتر؟ اوکی میگی مثلا 10%، میگی من 10% چادری دیدم مثلا. خب بعد به غیر از اون مثلا میخوای بگی مسئله، یا بگی چند درصد موهشون بیرونه به هر طریق، حالا مثلا یه مانتویی هم هست. خب مسئله اون وقتی به یه عدد مثلا فرض کنم، مثال میزنم، 90% برسی با فرض اینکه خیلی از این آدمایی که مثلا محجبن خیلی بیرون نمیان، نمیدونم همه اینا رو میدونم، خب نمیخوام الان فردا رایفی پور گفت 90%، آقا 20% خوبه. خب ما مش دیوونه طرفیم، به خدا آدم نمیتونی مثال بزنی،
آمار ندید.
آره آمار نباید بدی. خب حالا عرضم چیه؟ این واقعا کف جامعه بود، واقعا این بحثای سرگشت ارشاد، خود شما الان اومدی نشستی همون اول بسم الله گشت ارشاد، خب این مسئله بود درسته، اون جوشید. بعد برخوردای بدی هم بر صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی میخوام لجتو در بیارم.
مستحضر. همه اینا تلفیقی شد که اون اتفاق بیفت. ولی این جنس تفاوتش چی بود با
این دفعه؟ رژیم یه چیز دیگه هم فکر نمی‌کنه. ببین وقتی رژیم اومده تو غزه اونجوری برخورد کرده، غزه رو به کنار. تو سوریه اونجوری برخورد کرد دیگه. این جولانی رفت بنده خدا دو دستی همه چی بخشید. باز اومدن زیر ساختار رو زدن. چرا باید مردم ما اعتماد میکردن به رژیم؟ خود گرگی میدونن. چرا باید بپذیرن همچین مسئله ای؟
ممکن بود اگر آمریکا این اقدام انجام بده متفاوت باشه.
ممکن بود تلطیف‌تر بشود. ممکن است. خب اما دیگه الان مردم آمریکا و اسرائیل یکی میدن. یعنی اندفعه اینو حداقل بدونیم که بعد از این در واقع دو دوزه بازی که ترامپ انجام داد، خب ترامپ یه آدم خودشیفته بیماره، از نظر روانی بیماره واقعا. ببین هر کیو الان میاره مشکلشون حل کنه بهشون میگه جزء شروط مذاکراتشه، بعدن باید برید بگید که من کاندیدای صلح جایزه صلح نوبل کنید. الان ببینید چقدر جالب، همشون دارن مصاحبه میکنن،
مثلا میزانسن هم میچینه. یعنی اون مثلا آره. اون سران اروپا رو اومد نشوند و خودش هم نشست، یعنی قشنگ
بیماره واقعا، خودشیفته است. خب بدترین برخورد داره خودشیفته بی محلیه و تحقیرشه. خب دقیقاً کاری که ما داریم باش میکنیم، این که نمیبینیش
بوده، یعنی در تحقیر
نابود ترامب میشه دیگه. مثلا شما فرض کنید یه مثلا رهبر انقلاب وقتی اصلا اسمش درست نمیبره، یه بابای یه گوشه‌ای مثلا یه جایی دیده چجوری اسم
آقایی که اونجا نشسته.
آره اونجا نشسته. ببین اینا مسائلیه که واقعا وجود داره. اون یه انسان قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا بشه. خب ترامپ وقتی احساس کرد تو دو روز اول کار میگیره، اومد اعلام کرد که منم بودم، اصلا ما با هم هماهنگ بودیم، یه خوش لو داد. میخواست از قافله عقب نمونه، بگه این ایرانی بود که 45 سال هیچ کاری نمیتونید بکنید، بالاخره من اومدم پرونده
سو از خل اصلاح هم کرد همون شب داره. اول من یادمه
لو میده. ترامپ خیلی خوبه، ترامپ به خاطر بیماری که داره همه چی لو میده
و گفت بعد تسلیم شه ایران و خلاصه
لو میده. اما خب نتانیاهو از این جنس نیست. نتانیاهو ایران پرونده اصلیش بوده. نتانیاهو با ایران زندگی کرده. اگر چند تا رئیس جمهور پیدا میشن تو دنیا که بیان بشینن با زبون کشور طرف مقابلشون بشینن حرف بزنن. دو مرتبه تو الان حداقل فقط تو حوزه آب اومده نشسته بله. پیغام داده. میبینید؟ یعنی او چیکار؟
خودش کد نمیده، یعنی که وقتی میاد لیوان آبو میذاره یا مثلا در روز آب صحبت میکنه کد خاصی رو نمیده.
میخواد بگه که این مسئله ای که الان امروز توش درگیرید، میبینید؟ اینا به خاطر کار جمهوری اسلامی. اگه جنگ افروزی نمیکرد الان شما مشکل آب نداشتید. مسئله اینه. نه اینطور نیست. ما 412 میلیارد متر مکعب بارندگی داریم، فقط 15-20% رو بهره وری داریم. آب هست اما ول است. واقعا نه آب هست اما کم است.
چند سال این جمله رو دارید میگید فکر کنم
جز اینه باید آبخیزداری کنیم، اینا رو نگه داریم، خدمت شما عرض کنم به مشکل هم نمیخوریم اگر درست انجام بدیم. کما اینکه تو این تغییرات اقلیم هم شما نگاه کن، مثلا قبل ما رو سیل برده، بالای ما رو سیل برده، بعد ما رو سیل برده، ممکنه دوباره اتفاقی مثل خرم‌آباد و لرستان و سیل لرستان اینجوری بیفته. همزمان ببین چی در مورد اقلیم میگم، اینجوری نیستش که بگی کل کشور همیشه خشکه. همیشه یه صدایی کمتر آب دارن، یه صدایی بیشتر میشه اصلا آبشون. شما باید هنر مدیریت داشته باشید.
بسیار چندین بار در خصوص نفوذ هشدار دادید تو نهادهای تصمیم ساز و اینها، شواهدی از نفوذ مؤثر در میدان دیدید در طول جنگ 12 روزه؟
من اینو اینجوری جواب بدم، یعنی باز دوباره همون فهم
اگر بله چه نهادهای بیشتر در معرض
اصلا خوب اینو که نمیتونم بگم واقعا. خب یعنی نظر دارم اما نمیتونم بگم. بعد مسئله اینه که امروز اتفاقی که داره میفته اینه که من دارم اینم یک جریانهایی دارن خراب میکنن دوباره کار
دنیا رو،
دارن کار رو خراب میکنن در کشورمون. ببینید این سلطه اطلاعاتی که رو ما داشت دشمن دسترسی تو ناشی از چی بوده؟
آره واقعا این سوال عجیبیه. اینه بگید درست داره تونستن خیلی راحت یه سری اقدامات رو انجام بدن.
یه عده دارن تقلیل میدن، اینا خیانت و خطره. انگیزه هاشون هم متفاوته. یه بخششون خود دشمنن، دارن این کارو میکنن که اون لو نره، راه باز بمونه.
خب به چی تقلیل میدن این تقلیلا؟
به چیزی نبوده، از خبرم نه، همش هوش مصنوعی بود.
آن قبول ندارید شما هوش مصنوعی؟
هوش مصنوعی هم بود، حرف من اینه. تقلیل دادن خطرناک. مثلا من یه پست دیدم در مورد شهید شادمانی، اصلا که ایشون رفته یه آزمایشگاهی، گفته حالا آزمایش ژنتیک منم بگیرید منم بدونم، یا آزمایش ژنتیک ازشون گرفتن، بعد اینا هک کردن 8200 اون آزمایشگاه رو، یعنی جور دیگه هیچی نبوده اصلا. 8200 رو هک کرده، اون خصوصیات ژنتیکیشون رو در آوردن، از روی خصوصیات ژنتیکی تونستن بفهمن ایشون مثلا توی 50-60 سالگی چه هیکلی داره. بعد رو دوربینام دسترسی داشتن، گفتن این مدل راه رفت. وای شرور رسما
کی گفته بود اینا؟ من
پخش تو شبکه‌های اجتماعی مفصل. بعد یه سری جریان‌های خاص اینا رو توییت زدن. اینا بردون کیا؟ این میخواد خط گم کنه برادر من. یعنی چی مزخرفات؟ یعنی چی خصوصیات ژنتیکی داره؟ مدل راه رفتن این حرفا چی؟ ببینید هوش مصنوعی حتما موثر بوده. قطعاً دیتا ماینینگ گوشی‌های موبایل موثر بوده. جاهایی بوده که مثلا خورده بعدن رفتن اونجا دیدن توش 20 تا آیفون پیدا شده. خب
واتساپ موثر بود؟
اینم جز چیزایی که من خیلی شاکیم. یه جوری میگن واتساپ انگار واتساپ تفنگ دستشه، یه چیری که بلند شده اومده داره شلیک میکنه. واتساپ هست بیا. خب خدا رو شکر الحمدلله. بابا خود گوشی مشکل داره. مثلا اینجوری میگه واتساپ، انگار تلگرام نیست. انگار آخه این گوشی اصلا اینا دیوایس مال ایناست. زبان برنامه‌نویسی مال ایناست. بله. تقلیل دادن و از اون طرف افراط، اینا هر دو تا خطاست. حتما نفوذ انسانی داشته. حتما چک نهایی میکرده. خب
نفوذ رو در چه سطح شما میبینید؟
حتما اینو باید باشد. ببین من رو بخواد بیچارهمون کنی شما هی داره.
من تحلیلتون رو میخوام بدونم.
خب من اینو بگم بزن سرفصلمون تموم بشه.
بفهم.
نکته دیگه چیه؟ نکته دیگه این که بله آدمم بوده. این اطلاعات هست، آنالیز میشه، هوش مصنوعی الان هست که گوشی من همین الان داره صدای منو ضبط میکنه و صدای من رایفی پور رو میشناسه. آره. صدای شما رو هم میشناسه. آره. مثالش برو تو یوتیوب یه چیزی رو ثبت کن. صدای شما رو خودت برو صداتو ثبت کن. هر کسی دیگه هر جا کلیپ شما رو بذاره یوتیوب بهش اخطار میده. میگه این صاحبش اجازه نگرفتی شما. یعنی چی؟ یعنی یه یوتیوب که یه کار تجاری داره انجام میده، صداهای ما رو تفاوتش رو میفهمه. بعد دیوایس هایی که وصل به نرم افزارهای نظامیه که به مراتب، ببین چیزی که ما تجاری استفاده میکنیم بدونید سالها قبل شروع شده تو نظامیگری، دیگه اون مزیتش رو برای اون از نظر امنیتی از دست داده، این به قول دست دومش میدن به مردم. درست همین شبکه های اجتماعی اولین بار توسط خلبانای آمریکا استفاده میشد برای ارتباط بین خودشون، دیدن چیز خوبی اصلا دادن بیرون. الان عرض من اینه، این صدای منو داره دیتکت میکنه، حالا به اینترنت هم وصل نباشه، انجام میده، به محضی که اینترنت وصل شد
فرایند داره فرایند. انجام خب. میشه
پس این داره انجام این بعد بیا بگیم تقلیل بدی به واتساپ. خب این اشتباهه. من نمیگم الان مدام واتساپ استفاده کرد، نه، من که اصلا میگم ما حکمرانی فضا مجازی نداریم. یه روزی آدمشو بیار اینجا بنشینید من یه طرفه حرف بزنم غلطه. خب آقای وزیر قبلی مخابرات آقای دولت های رئیسی آقای زارعپور رو بیارید بنشونید، آقای آذری جهرمی رو بیارید بنشونید که من بگم که چه اتفاقی تو کشور افتاد. خب ما حکمرانی فضا مجازی نداریم و دلیلشو بگم، مثلا پول ایجاب میکنن، اقتصاد شکل گرفته، کسی بخواد با این بجنگه خب با اقتصاد مردم و خانواده و دولت، حتی درآمد دولت بعد بجنگه. خب این خطا است. یکی از عجیب ترین اتفاقات در جمهوری اسلامی افتاده که دشمن با خودمون علی خودمون کار میکنه. ما کمتر کشوری داریم که با پول خودمون خودمون رو بزنه. خب این جزء عجایب ماست. من برگردم با همون نکته.
نفوذ چجوری
تو انسان ها هم حتما هست. تو مسئولین هم میتونه باشه. آقا شما میگید وقتی اینم نه ما جمهوری اسلامی مثلا تافته جدا بافته. چرا؟ خونه امام معصوم همسرش جاسوسشون بوده. از امام معصوم بالاتری چی شما دمتون گرم آقا بی... یعنی چی آخه این حرف؟ همسر امام حسن مجتبی جاسوس معاویه است، سم ریخته به خورد امام مجتبی داده. از امام حسن جلوتری چرا نمیخواد بپذیرید؟ یکی دیگه از انگیزه های اینه برادر عزیز من، پس یه دی خود شبکه جاسوسیه میگه که نباید کاری کرد. دومی هم اینه که هم کسی که تعارض منافع دارن اگر بپذیرن زیر سوالن. سر جاسوسای مویزیسی چند گروه مخالف بودم، گفتن اینا جاسوسن تو کشور خودمون. من با اینا نشستم.
گروه یعنی دستگاه امنیتی مثلا نظر
بعضن. بله با اینا نشستم، با من صحبت می‌کردم، من توییت می‌زدم، میگفتن آقا ما جلسه بذاریم، میگفتم بیاید دلایلتون رو بگید. من آدم نیستم این نفر بیاد بگه آقای رایفی پور مثلا این لیوان رو برو علیش توییت بزن. میگم چرا باید این کارو بکنم؟ من آخرت می‌فهمم. اون میگه آقا چرا این توییت زدی؟ بیا بشین. ببین مثلا
هنوز هم ایده میگن اونها جاسوس نبودن ها، یعنی هنوز هم میگن که اون دو
بله دیگه. حالا اینا کیان؟ نکته داره. بعضیشون نظر فنی دارن. میگن جاسوس تعریف داره. وزارت اطلاعات نظرش این بود. جاسوس تعریف داره طبق تعاریف ما. درست. این حرف الزاما درستی نیست. الزاما درستی نیست. شاید تا اون سطحو برات پر نکرده، اما قبلش باشد. یه عده دیگه اگر میپذیرفتن، خودشون زیر سوال بودن. با تو چیکار کردی؟ الان فردا یه نفر بیاد این تو شروع کنه بپره وسط این استودیو، اولین کسی که میگید خیرشو میگیرید کیه؟ پروستاد درمدر.
بله.
میگی تو چیکاره ای؟ تو داری حقوق میگیری که این اتفاق نیفته. یه سری از نهاد از این حیث نمیپذیرفتن، اگر میپذیرفتن زیر سوال بودن که تو چرا کارتو درست انجام ندادی، مستحضرید. یه دی سیاسی نمیپذیرفتن، من اگه الان بپذیرم خب این اومده تو مجلس دولت روحانی، پس دولت روحانی، پس رئیس جمهور، پس میبینید تا کجاها میره. اینقدر به مردم اون درست توضیح ندادیم که وقتی یک نفر میاد عادی حرف میزنه مردم دهنشون باز میمونه. واو دیدی چی گفت؟ خب این واقعیته. یعنی خدا وکیلی الان 4 تا افغانستانی که رفتن گرفتن که خیلی هاشون کارم کردن تو خونهای نیمه کاره بعضی از این اف وی ها شلیک شده، اسپایک ها شلیک شده، اینا هست. خب یعنی اون کارگر رفت آمد داشته، توجیه داشته رفت آمدش، باکسای بزرگ میتونسته ببره بیاره، بار داشته میبرد، اینا هم.
ولی اما همه چی رو یه عده گفتن که
اما لوکیشن صدا و سیما خجالت نکشید این حرفو زدید بینی بین الله. من وقتی شنیدم اینو دیدم بلند شدم راه رفتم تو اونجا که داشتم نگاه میکردم از شدت ناراحتی. یعنی ما لوکیشن صدا و سیما رو دادن. لوکیشن ساختمون شیشه ای دادن داره یا رو آوردنش همینجوری حرف زد؟ یعنی چی لوکیشن صدا؟ همین الان با گوگل ارث میتونی بگی از بغلش رد میشه، هر کسی از اون بغل رد شده لوکیشن ساختم شیشه رو میشناسه. این چه حرفیه؟ خب این تقلیل دادن ها خطاست.
درسته تقلیل دادن ها یه مقدار مشکوکه به نظر
است. بله دیگه، آفرین. اینا کیان؟ این انگیزه یابی کنیم، اونی که خطر ترسیده ها اونو جداش کنیم از اون جاسوسه. جاسوسه جو یه موقع یه نهاد اطلاعاتی سوتی داده، کاروکاری کرده، خب حفاظت اطلاعاتش اومده مثلا داره وایس داده، شما باید این کار انجام بدید. ببینید حفاظت اطلاعاتش رو میگه نه، من که خودش زیر سواله.
بله.
یا نه این انگیزه. ببینید آقای
دنیا دیده،
دنیا دیده عزیز، خب شما که دنیا دیده ای الحمدلله.
ببینید عزیز خان ماجرانی از این جمله سر استفاده.
ببین عزیزم، این که همه ما قبل از اینکه توی اون جایگاه همون قرار بگیم آدم روحیات داریم. به من هر کسی بیاد این مدیر داخلی ما یه زمانی تو اتاقش جلو چشش زده بود، انقدر من به اینا میگم، من تو دفترم خط قرمزه، همشون میدونن. مراقب تمایلاتتان باشید، برایتان تولید منطق میکن. کسی که چیزی رو بخواد براش آیه قرآن هم پیدا میکنه، منطقش هم میسازه. درسته؟ از من بپرسید، انقدر این جمله مهم است که میتونیم بگیم که آقا اصلا شاید یکی از بزرگترین داشته های مذهب شیعه اینه. امامو نگاه کنید، امام خمینی مقابله با نفس، رهبر انقلاب مقابله با نفس. اصلا مقابله با نفس یعنی مقابله با تمایلات. آ میشه آدم تمایلاتش کامل کنترل کنه؟ امکان نداره. امروز عصب شناسا میگن نه، خیلی از روانشناسا میگن، چون مغز تزیین میکنه. از قرآن هم میفرمایند زین اللهم شیطان، زین اللهم شیطان اعمالهم. خب یعنی از یه مرحله به بعد اصلا شما متوجه نیستید که مغز داره غلط تعلیم میکنه. بعد چی کار کرد؟ اینجا رو باید به عقل جمعی سپرد، به قانون سپرد. قانون برامون تصمیم بگیره، عقل جمعی برامون تصمیم بگیره. خب برای همین جاهایی که ما کار دست مردم سپردیم خطاکاری داشتیم، خرابکاری داشتیم، اما از خیلی جاهایی که دست مردم نسپردیم بهتر بود،
نتیجه بهتری داشتیم،
گرفتیم. بله این عقل جمعی، چون دیگه تمایلات شما تمایلات من نیست. خب این ما رو حفظ می‌کنه. یا قانون گذاشتیم وسط برای همه یکسانه دیگه.
بسیار گید. من مقدار میخوام سوال رو صریح‌تر بپرسم، چون برخی از اینا سوالای مردمه، یعنی مدت خیلی داره مطرح میشه.
سوال خودتون مردم فرمودن.
این پهبادا و ریسپرنده‌ها اینجا چجوری اینقدر راحت بلند شد و اینقدر راحت فعالیت کردن؟ یه عده اومدن اینترنت رو قطع کردن، گفتن که یه جمعینگی اتفاق بیفته که نتونن فعالیت بکنن.
ببین نگاه کن، این چه درست کار درست بود اینترنت؟ حالا
آن کار درستی بود؟
بله اون موقع درست بود. حالا ارزم بگم، الان من بگم باز میگم اومد بگه خودم فلانم منم باری کلا. آقا شما به عنوان فعالی که رسانه‌ای بودید و این کدوم مجموعه رو میشناسید که 8 سال پیش اومده نسبت به ریزپرنده‌ها هشدار داده و دستگاه مقابل ریزپرنده‌ها هم ساخته؟
کلاودین
ما بودیم، پادسکای. من اینجا خیام طالقانی، استودیو این خیام طالقانی. خب ما دفترم همین خیابون طالقانی بود، دفترم همین خیابون طالقانی بود. من از سخنرانی برگشتم بین حافظ و ویلا چند تا رستورانه، ما بالای یکی این رستوران ها بودیم. من دیدم این رستورانی پایین اومده بیرون، دارید گفتم چی شده؟ گفت تیراندازی شده، تیراندازی شده و فلان. دیدم یه نفر یه دونه از این الیشاتی که دوربین داره بلند کرد، یه بچه بوده، کی بوده نفهمید. پدافندم فعال شده بود، داشت گلوله می‌زد.
سال 95 فکر کنم اتفاق افتاده داره.
8 سال پیش بود دیگه.
آره. سال 95.
7 8 سال پیش. بعد من تو اینو دیدم اصلا ترسیدم. چرا؟ گفتم فردا بچه‌ای. اون موقع 1 میلیون بود پول اینا. بلند می‌کنه هر روز واسه گلوله بشنم. جوانای ما رفتن تو سوریه دارن شهید میشن که ما اینجا صدا گلوله نشنویم. خب این سوریه هم بپرس ازم. بگذار تا بگریم چون ابزر بهارن. واقعا انقدر من ناراحتم برای سوریه.
بریم جلو.
برای برخی از شهدامون انقدر ناراحت نیستم که برای این جگر من سوخت. بعد خدمت شما عرض بکنم که اومدیم و سریع بچه مهندسیمون رو جمع کردم. چرا این شاخهای مختلف حرف میزنی؟ من که شاخهای مختلف آدم دارم چیکار کنم؟ جمعشون کردم گفتم اونجا ما به این نتیجه رسیدیم که تحلیل همه دنیا رو رفتیم رصد کردیم دیگه هر چی هست، که آقا عین صحبت‌های عرایض بنده هست همون سوالا، که از 2020 امنیت سه بعدی میشه دیگه، بعد آسمونت هم بپایی. اینقدر من رفتم به این آقایون گفتم آقا چی دارید چیکار می‌خواید بکنید، دیدم بعضن گوششون بده کاری، ساختم به حمد الله خیلی هم موفق بوده. خب و حالا بیشتر نمی‌تونم توضیح بدم. میگم پس این پیش بینی میشد. آقا اونا نه، داخل پس بهتون گفته بودن اونا نه. شما اوکراین چند وقت قبلش ندیدید چجوری به روسیه حمله کرد؟ شما از ارتباطات اوکراین با جولانی خبر ندارید؟ یکی از دلایلی که ارتش اسد تو 12 روز موتورش به هم پیچید FPV ها بودن. اصلا سلاح سنگینی نمیتونست کار بکنه.
چرا پیش بینی نمیشد اینها؟ یعنی واقعا در داخل چه اتفاقی افتاده؟
شده. کی باید جواب بده؟ کی باید پاسخ بخواد؟ متولی ها اینا کیان؟ حتما من و شما نیست. من و شما همین حرفو بزنم من ناراحت شدم. الان یه قانونا هم نتونن یه کاری کنن، میگن تشینه دیگه. شما فکر کن رائفی پور اسرائیل شناس تو این ایام جنگ 12 روزه یک دقیقه هم تو تلویزیون جمهوری اسلامی نیومده. عجیب نیست؟ ابتهی اومده نشسته تحلیل راجع به اسرائیل داده. اشکال نداره شما
بیاین. شما اصلا نشسته بود اینجا.
نه میگم شما رو نمیگم، شما صدا سیما نیستی آخه. چرا؟ تشینه دیگه، یه تلفن برداریم بیاریم. مثلا من ممنوع ورود به صدا سیما نیستم. نمیدونم مثلا سیانت داره اونجا، اسمم تو بلک لیستشون نیست. اما چرا دعوت میکنن؟ من نمیگم الان مثلا دوست دارم دعوتم کنه. عزم خدا شده این نیست. ببین تش میشه این. یا اوه ببین این چیزا رو متوجه ما کرد. نمیخوان جوابگو بده. من از این عدم جوابگویی مسئولینمون واقعا ناراحتم. نمیتونی ازشون سوال بپرسی؟ یه قصه برات درست میکنن. یه گوشه یه قصه برات درست میکنن.
این فنیش چی؟ اینها از داخل بلند میشدن یا از خارج میومدن؟
نه داخل بودن. ببینید نگاه کنید FPV ها مدل مختلف کار میکنه. وحشتناکترینشون که FPV هایی که با فیبر نوری کار میکنه، یعنی یه کپسولی پشتشه تا 50 کیلومتر با سیم میتونه هدایت شه، روی این جمینگ هم دیگه اثر نداره. ببینید شما دسته مثل دسته بازی پلی‌استیشن برداشتید دارید اون هدایت میکنید، خب شما میتونید اینو کنترل اینو هک کنید، کنترل اینو به دست بگیرید.
این اگه کلیپشو پیدا کردیم رو والم پخش بکنیم جالبه. من
مردم به جای این کارو برن، فقط اگه دوست دارن برن چیزو ببینن، جنگ روسیه اوکراین رو ببینن،
آخرین عملیاتی که اوکراین انجام داد تو فرودگاه.
اصلا بعضی موقع چیزا رو نشون میده، بیابونا اینا رو نشون میده، روی این علفا هزاران سیم ریخته رو هم مثل تارنگ،
یعنی به خود سیم وصله، یعنی
سیم ازش باز میشه همینجوری داره حرکت میکنه، این کپسول سیم به پهباد وصله.
چند متر سیمه که مثلا؟
تا 50 کیلومتر داره.
تا 50 کیلومتر
شما میشینی اینو برمی‌داریش می‌کنی هدایتش کرد. عین پلی استیشن بازی کردن، یه بازی جذاب که واقعا آدم میکشی، میتونی بزنی. الان از دخترای بله الان دخترای دبیرستانشون تو اوکراین دارن استفاده میکنن، بچه نشسته توی اتاق کنترل درست. این یه مدل بوده.
این کابل رو من متوجه نمیشم. این
فیبر نور خیلی باریکه، سرعت ارتباط نور این زیاد دیگه. خب این مثل یه دوکه، این همینجوری یه دونه موتور یخچال دیدید؟ موتور یخچال دیدید اینجوری میاد بالا، اینجوری میاد بالا مثل در کوزه فلزی مونتا. از اینجا یه سیم بسیار نازک مثل تارمو از این باز میشه. البته تارمو کلفته. از این باز میشین با خودش میره. این به جایی نمیتونه گیر کنه. فکر کنم به درخت گیر کنه. این از این طرف داره باز میشه.
درست
شد. این میره تا 50 کیلومتر. الان هست مثلا توی اوکراین و روسیه تون منطقه درگیری، مثلا طرف تا از رو سرش FPV با سیم داره رد میشه، میدویم سیمه رو قطع میکنه. اون که نتونه ارتباطشون بود. این یه مدل بوده. یه مدل دیگه اینترنتیه، یعنی یه سیم کارت اینجا من دارم، یه سیم کارت اونجا، از طریق اینترنت باشه ارتباط دارم. تأخیر داره اما تأخیر کمه. مثل تأخیری که من همین الان گوشه من و شما به یه نرم افزار خارجی که الان ما وصل بشیم، من به شما مثلا فرض کنم تو واتساپ بگم سلام، ببینیم چقدر طول میکشه شما بگی اونجا دیرین. خب این اینترنت رو برای این قطع کردن کمره اینا شکست.
مؤثر بود؟
بله واقعا اثر داشت. اصلا حملات یهویی کاهش داشت.
چون مثلا الان آذر جهرمی اینجا بود پریروز، حالا نمیخوام شخص ایشون کاری ندارم، اما این نظری داشت میگفتش که جمینگ در واقع اینترنت روی این پهپادها اثر نداره.
نه ما پهپادهایی داریم که جمینگ روی آنها اثر ندارد. ببین جمینگ گیج میکنه پهپادها، اصلا نمیدونه کجاست، جی پی اسش از دست میده. شما همینا تو تهران دارید بعضی جا میرید، خب یوی میبینید این گوشیتون اون مسیریابتون میپره بیرون، اون کنار شما یه جمینگی روشنه.
درست.
گوشی جی پی اسش از دست میده، نمیدونه کجاست. اون نمیدونه کجاست. اما آیا پهپادها امروز FPV ها در دنیا فقط با جی پی اس کار میکنن؟ خیر. بعضیشون اصلا تصویری ان، یعنی مسیر رو قبلا لود کرده میشناسه، میگه من همینجوری برم. بعضیشون با دکلای مخابراتی کار میکنن، بعضیشون با سیم کار میکنن، بعضیشون اصلا اینترنت رو قطع کنی هم بازم فایده ندارن. چرا؟ اینترنت ماهواره‌ای دارن، اون چه جوری میخوای قطعش بکنی؟ مدل ترور شهید فخری زاده ماهواره‌ای بود،
سلاحی که کار گذاشته بودن اونجا.
چند میلی ثانیه اختلاف داره. ببین دو پیکر مطهر شهید فخری زاده رو دور سرش سربند بستن.
بله.
اون برای چیه؟ یک کمی سربند بودن است، یک کمی رد گلوله‌ای که به سر مبارک ایشونه، واقعا شهید چون ایشون از خیلی من ایشون دوست داشتم. خب این چه اون ای سی یو ماشین گلوله میزنه، کامپیوتر ماشین از کار میفته. ببین من فنی دارم بهتون اطلاعات میدم. خب من که نمیدونستم شما میخوای اینا رو از من بپرسی واجه دیتیل اف بی بی بشی. پس ببینید من خبر دارم راجع به اینا، چون جلسه دارم، چون مهمه برام. وقتی ایشون میبینه ماشین روشن نمیشه، سرشو یه خورده میره پایین ببینه پشت آمپر رو ببینه چطور بوده. همین باعث میشه هدشات نشه گلوله به اینجا، و همین گلوله از پشت ماشین زده بیرون. خب یعنی ببین چند میلی ثانیه این اختلافه هست، خیلی کم. اینا این ماهواره ای اون، پس اینا این کارو میتونن انجام بدن. اما این قطع اینترنت واقعا داشتیم. این الان من ناراحتیم از سر همینه. من آدم اینترنتم، من آدم صدا و سیما نیستم. مردای بندر میشناسن، رایفی برو میشناسن، یا سی دی ای سخن رو میگیره، فلش بوده بعدش
مجازی اینترنت. بوده بیشتر
مجازی ام. خب پس اینترنت قطع بشه، اولین کسی که آسیب میبینه خود منم. اما واقعیت رو مردم گفت، سیاسیش نکنیم، واقعا قطع اینترنت اون موقع اثر داشت.
و توی اون بره لازم بود این اتفاق
همه افتاد. همه انجام جان. تو ونزوئلا همین کارو کردن. تو خود اسرائیل چرا اینترنت رو قطع کردن؟ اسرائیل چرا این کارو کرد؟
بله.
اونجا هم مثلا فلان هست. این حرفا چی چی آخ.
ببین اسمبل کردن اینا برخی گفتن که تو قطعات اسباب بازی بوده وارد شده.
ببین نگاه کن اصلا وارداته، چیزایی مثل برای مثل
مثلا گفتن یه شرکتی ثبت کردن، مثلا شرکت دانش بنیان ثبت کردن، بعد از اون شرکت واردات انجام شده.
پوشش کار اطلاعاتی ممکنه باشه. طرف این همه اینجا رفت آمد دارن، فردی که بهشون گیر بده چی؟ آقا ما شرکتم ثبت. این که کار این شدنیه، چیز پیچیده ای نیست اصلا. همه کار اطلاعاتی پوشش داره. خب باید پوشش داشته باشه، چه ملزوماتش و مقتضیاتش. حالا عرض من چیه؟ این که پهباد مونگندگی رو بیاری داخل، بله. چی میخواد این؟ این اصلش موتورشه، اون مرکز هدایتشه. خب اونا رو وارد کردن.
درست.
خیلی راحت از چین میشد وارد کرد. خیلی ها وارد میکردن. بابا شما برید تو اینستاگرام ببینید چند تا مجموعه تو مملکت خودم میفروختن از اینا. مردم میخریدن، کل این آتلیه های عروسی با همینا کار میکنن.
بله.
کلی مستندساز از اینا استفاده میکنن. خیلی کاربردهای خوبی داره. اصلا من که منکر این نیستم. اما طرف آورده چیکار کرده؟ دیگه پهباد اینقدی رو میآوردی حتما تو گمرک میگفتن این چی چیه.
بله.
خب ممکن بگیرن. اینو چیکار میکنیم؟ این بر قالب گیری میکنه. برای این قالب گیری یه پوششی میخوای. مثلا این کارگاه ساختمونی. بله اونجا 4 تا مثلا کارگر افغانی هم کار کرد. درست شد. یه برنامه‌ریزی داشته که این موشکا قبل از لانچ از بغل بخورد. چی شد؟ مثلا دوربینای رو آوردن کار گذاشتن، اینا دوربینا با اینترنت ماهواره‌ای وصل بوده، این حرارت رو که میدیده نقطه یابی میکرده، موشک شلیک میکرد خودش. اصلا آدم اونجا نبوده دیگه.
درست.
خب تا حالا این تا چقدر میتونه محدوده رو پوشش بده؟ بسته به نوعش و فلان، 15 کیلومتر، 10 کیلومتر، حالا پشت تپه باشه، کوه باشه، این کارا رو سخت‌تر.
دیگه گفتم ما بیشتر از داخل ضربه خوردیم. درست. یعنی همین پهپادها،
همین مدل دیگه، همین مدل.
نقش جنگنده ها رو چقدر می اصلا واقعا F-35 رو میتونن پدافند ها
بزنن؟ جنگ اسرائیل، ایران ما رو با موشک میزنه، ما موشک نداریم، ما باید با هواپیما بریم بزنیم. خب کاری که باید بکنیم، هر کاری کنیم که موشک کمتر بزنه. دو، ما میخوایم بریم پدافند ما را نزند. این یه خطیش چقدر واضحه. برای موشک چیکار کردن؟ همین چیزا که گفتم، پهباد از بغل بزندشون فلان کردن. حالا برای پدافند باید چیکار کنم؟ خب پدافند هم بزنن. باید اینا شناسایی میشد. خب ما ماهواره هایی روی کشور ما فعال غربی ها دارن.
بله.
تمام ما با اسرائیل نجنگیدیم خود شد. ما با کشورهای جنگیدیم که بودجه نظامیشون 50% بودجه نظامی کل کره زمینه. ما با 10 میلیارد دلار جلو اینا وایستادیم جنگیدیم. خب اونا بودجهشون سر 1500، خب این 1 تریلیون دلار مثلا، این از جوک دیگه، واقعا معجزه کردن دستگاه نظامی ما، امنیتی ما، دمشون هم گرم
واقعا.
خب واقعا یعنی با خونشون پر کردن اون گپو، با ارادهشون، با اخلاصشون به معنی واقعی کلمه. اینو باید ببینیم. خب این پدافند رو باید بزنن. ماهوارا داشته رصد می‌کرد جای پدافند رو درآوردن، کار سختیه؟ نه. پدافند اکتیو رو درآوردن که هیچی. پدافند اکتیو یعنی اصلا امواج میفرسته. پدافند پسیو سخته پیدا کردنش. اینو باید کار اطلاعاتی کرد. اینو باید یه پاسخ خوب باشن. خب میگن اگه چه کسی باید پاسخ خوب باشه چه کسی نه، اینو باید به دیتیل حتما ستاد کل محترم حتما داره پیگیری میکنه. بعضی از اینا شاید روحیه مردم رو بیاره پایین، الان گفتن نداشته باشه، پیگیری ها هست، دستگیری ها بوده، دستگیری از بین نظامی و غیر نظامی همه کس بوده. خب کارشون انجام دارن.
این موضوع مکانیسم ماشه هم الان داره مطرح میشه، خیلی میگن که شاید یک مشروعیت میخواد بده به حمله نظامی جدید و ایران هم از طرفی تهدید به در واقع خروج از MPT کرده. چقدر جدی میبینید این مسیر رو؟
من یه نقدی کنم روند کارهایی که داریم میکنیم تو اماد پرونده هستی. ببینید ما به دنیا داریم میگیم آقا ما دنبال با متهم نیستیم، چجوری بهتون اثبات کنیم؟ تو بگو اینجوری دیگه. بیشتر از تمامی دنیا یعنی میزان بازرسی‌ها بر روی ایران رو مقایسه کن با کل کشورهای دنیا، از خندتون میگیره، انقدر بیشتره. خب نه ببین اینجا ممکنه این. تو باید اونم اینجوری باش، اینجا هم دوری بزنیم باش، همین کارا رو انجام. اما الان ببینید شما 60% 400 کیلو 60% داری، این یعنی چی؟
یعنی چی
معنیش چیه از نظر مردم دنیا؟ معنیش چیه اون 60% برای چی داری؟
به سمت ساخت بمب بری.
کجا قرار استفادهش کنی؟ یک توجیه استفاده کشوری که میخوان کارا داره. ببین شما میگی مثلا تو نیروگاه اتمی تهران میخوای استفاده بکنی، چند درصد لازم داره، چقدر دارو میخوام برای دور آف. یه موقع اسم من میام یه زیردریایی اتمی میام درست میکنم، این زیردریایی اتمی مثلا 6 ماه میره کف دریا میخوابه، تکونم نمواد بخوره
درست
که اصلا کشف نشه حرکتش و فلان. معمولا افراد خاصی رو انتخاب میکنم، 6 ماه تو زیردریا آدم دیوونه میشه. آره مثلا میگن سنشون نمیدونم بعد مثلا میدونم 25 سال باشه، چه چیزای اینجوری داره، حالا من حضور ذهن ندارم. خب میگه به خاطر زیردریایی اتمی لازم دارم. خب یه عنوانی بعد داشته باشه، بعد شما بردارید این کار. ما الان واقعا الان یکی از بازدارندگی ما واقعا هم 400 کیلو است. من هیچ وقت یادم نمیره مصاحبه آقای پومپئو است، خبرنگار ازش میپرسه میگه ایران باید چیکار کنه شما راضی بشید؟ 12 تا شرط میگه. 12 تا شرط
دولت اول ترامپ
اصلا باور نکردنی اون 12 تا شرطش دیگه. خب یعنی موشک فکر کنم میرسونه رنجو به 300 400 کیلومتر. حتی اینجوری میگه خب چرا به چیز کره شمالی نمیگی؟ میگه خب اون اتمیه. ببین یعنی اونو من نمیتونم با این نگاه مثلا خلاصش کنم.
یعنی شما موافقید به سمت ساخت سلاح بریم؟
من بله صراحتا میگم.
بازدارندگی ایجاد میکنه؟
چه جوری؟ اگر این شرایط رو تونستی درست بکنی. ببین امروز مردم دنیا اصلا مدودوف اومد گفت چرا ایران نداشت باشه. امروز مردم دنیا که داده این اسرائیلیا در اومد، مردم دنیا بعد از این حمله که اسرائیل به ما کرد واقعا توجیه دادن. من دلایلی دارم، من فقیه نیستم و آخرش هم هرچی خدمت شما عرض بکنم کشور تصمیم گیره ما هم تابعیم به اون یکی از آحاد، اما نظرم رو که میتونیم بگیم. ببین شما میگی آقا بمب اتم نه، چرا نه، چرایشو گفتم من جواب بدم. میگی آقا این از نظر میزنه یه جایی رو تر و خشک با هم میسوزونه،
یه سلاح کشتار جمعی دیگه،
یهل کل هر سو نسل هر سو نسل رو با همه. میگم استوب، یک هیروشیما ناکازاکی الان توش آدم زندگی نمیکنه؟ بعد نه عادی، برای میلیون ها سال، بعد اینجوری میگم میلیون ها سال کجا؟ الان هیروشیما ناکازاکی دوتا شهر فعالن،
بله
شاداب هم هستن، اونجا هم که بمب خورده بهم یاد بود ماد بود درست کرد،
اثرات ژنتیکیش البته مونده دیگه.
خب چرنوبیل خیلی بده دیگه، کسی زندگی نمیکنه. چرنوبیل بمب اتم خورده، نیروگاهی بوده که دوچار خرابی شده.
آها.
درست شد. پس با همین استدلال، با همین استدلال ما نیروگاه هم نباید داشته باشیم. نباید داشته باشیم. نیروگاه اتمی بوشه چجوری عربا ترسیده بودن؟ به آمریکا اسرائیل میگفتن آقا ما شیرین کن داریم اینجا فلان. از قضا بعضی از مردم میگن آقا چرا شما چیزو نزدید؟ بگید نیروگاه اتمی اسرائیل رو.
دیمونا
رو چرا نزدید؟ میخوای لبنان هم نابود کنی، سوریه هم نابود کنی، تا شما 500 کیلومتر همه رو بدبخت کنی؟
درست.
نیروگاه اتم اسرائیل چرا نیروگاه اتم بوشهر رو نزد؟
برای کشورهای حاشیه خلیج فارس.
فقط یه نفر نیست اون موقع. یکی از دلایل میتواند این باشه. یک. دو، بمب اتمی تاکتیکال که دیگه اینم نیستش. یه پادگان میخوای بزنی. شما الان نواتیم مثلا فرض کن 50 تا موشک بعد بزنی و یه دونه میزنی. اونجا خیار میخواستن بکارن که ترس از بین بره. مثلا نسل همشون سربازن دیگه، به جهنم. خب اینم از این. درست شد. تحریما چه تحریمی؟ کره شمالی الان چقدر تحریم داره، ما چقدر تحریم داریم؟
اصلا دیگه الان چیز جدیدی برای تحریم کردن
اصلا نیست، اصلا اثری دیگه نداره. مگه همین ببین الان شما قدرت، آقا قدرت اگر دارید، شما میگه آقا کشتی ما رو میخوان بر میگیرن بازرسی میکنن، خب شما تو خلیج فارس کشتیشون رو بازرسی کن، 4 تا کشتی بازرسی کن دیگه، با کشتیات کار نداره. قبلا مگه ما نبودیم ذیل همین دوباره اومدیم بیرون؟ خب چی شد از کشتی مثلا بازرسی میکنن؟ کشتی رو بازرسی کن. گرفتید؟ اگر قدرت داشتی کشتی ما رو مگه انگلیس نگرفت؟ درست یا نه؟
بله.
یه کشتی بی تربیتشون تو خلیج فارس میگفتن آشغال ریخته، ما هم گرفتیم 48 ساعت بعد. یعنی اولین کشتی که اومد بده از قضا همون هم داشت آشغال میریخ، محیط زیستش خراب میکرد، گرفتیم. چی شد؟ کشتی ما آزاد شد یا نشد؟ آقا دنیا دنیای جنگل است، قدرت است، اینجوری اینا تقلیل ندید. اما این رو قبول،
بازرندگی ایجاد
اما این رو قبول دارم، دشمن همیشه دنبال یک نگاه عمومی هست، دنبال این هستش که جو عمومی رو به نفع خودش برگردن. حتما باید بگه وای اینا تروریستن، وای اینا مثلا سلاح کشتار جمعی دارن، در مورد عراق گفته. خب دشمن دشمنیه که بی اخلاقی رو نتیجه تو جنگ دوم جهانی دیده. اینا ژنو رو با خون خودشون نوشتن برادرم، امروز ریختن به هم. شما می‌بینین استندآپ کمدین آلمانی اومد میگفت این چی بود صدر اعظم گفت که کار کثیفی که ما دوست داریم اسرائیل انجام میده، ترسیدن. ببین ما الان فکر میکنیم مثلا ما فقط خوبی، همه کره زمین بدنی اشتباهه، اونا دنبال اخلاقن و ما برای شهادت آخرتی نمیدونم چیزی میره، او برای چی داره میره میجنگه؟ میگه آقا برو مردم عراق دست این تروریست نجات بده، زنان و کودکان. چرا بعدن سربازاشو میرن خودکشی میکنن؟ چرا؟ میگه دروغ بهمون گفتن، اینا نبود. چرا کهنه سربازاشون یه ان جی او درست میکنن علیه جنگن؟ چرا زده جنگ؟
تو ارتش اسرائیل هم داره میوفته.
همین باریکاد. همین الان کف تل‌آویو تظاهرات یهودیان ضد جنگ است. همین الان. نه طرفداران آزادی گروگانا. اینا نشون میده تلویزیون
ضد جنگ.
ضد جنگ، کیسای آرد رو دوششون، میگن چرا داری بچه رو توی غزه میکشی؟ از گرسنگی. همین الان هست. هر روزم داره انجامش تقریبا. او باید توجیهش بشه. ببین کاری که رهبر انقلاب کرد، خیلی هوشمندانه بود. اومد اول چیکار کرد؟ میدونست اگر ما مذاکرات نپذیریم مردم دنیا میگن ببین تو از اول تو ایران مرض داشتی، ورشی 60% رو بغل قایم کردی، دنبال بهانه بودی که میگه نه من وسط مذاکرات زدن منو.
بله.
هیچ پاسخی نداره، نه داخلی نه خارجی.
پس تصمیم مذاکره غیر مستقیم مثبت میدونی؟
بله. این هوشمندانه بود. درست بود. همون موقع من اصلا من کاری ندارم بقیه بچه زبوله چی ها میگفتن. خیلی من نظرم، من یه مبانی دارم، مبانیم هم درست میدونم، چکم میکنم. این نیستش که بگم آقا ما فقط میدونیم ایشکی چی نمیدونه. اما همون موقع من توی جنگم مصاحبه کردم با رسانه مساف خودمون، گفتم ببین این کار درست بود. همون موقع بابت این جلسات که آیه خدمت شما مثلا عراق چی میرفت، من مخالفتی نمیگم براش، آرزو دعا میکردم خدا پدرت
همین دور مذاکرات.
آره فقط مثلا این سه چیزا رعایت کنید دیگه. خب ما باید به دنیا، یک، دو، به مردم خودمون. شما فرض کنید الان مثلا توی دنیای موازی جلیلی و قالیباف رئیس جمهورن، جنگ شده، این اتفاقات افتاده، خدا وکیلی بخشی از مردم چی میگفتن؟ اون بخش از مردم کدوم دوربینه اینا؟ اون بخش از مردم چی میگفتید؟ خدا وکیلی نمیگفتید، دیدید گفتیم اینا جنگه، دیدید گفتیم اینا مذاکره. کار هنرمندان و هوشمندان اصلا درست همین بود که از قضا یک اصلاح طلبی سر کار است که وزیر دولت خاتمی بوده
و ما عین مذاکره بودیم
و معاون ظریف هم دارد مذاکرات انجام میدهد و ما وسط مذاکره بودیم، زدن. اصلا که دلایلی که گفتن شاید نزنن و اینا بود، گفت آقا دوشنبه مذاکراته.
بله.
اونم کاری که عروسی پسر نمیدونم نتانیاهوه، نمیدونم از این تحلیل این شکلی داشتن. خب دیدید زد. قدرتمند باشی نمیزند، نداشته باشی میزند. اما چون عراق زد، بعدن میره بگردد ببین اصلا کشته جمعی میتونه پیدا کنه یا نه.
هنوز عده‌ای منتقد سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هستن و میگن که اون سیاست‌ها اشتباه بود، حضور ما در سوریه اشتباه بود و میگن نتیجه و این جنگی که اتفاق افتاد نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامیه. چه پاسخی میشود؟
من میگم که از دست دادن سوریه اشتباه بود، کمکاری در سوریه اشتباه بود، عدم حمایت درست از سوریه اشتباه بود. سوریه نیست، ببین چی شد دیگه.
میشد ایستاد واقعا در همین شرایط؟
بله بله میشد. دلایل دارم بگم، حتی که راهکار بگم. اینا چیزایی که من تو جلسه بعضن به آقایون گفتم، بعضیشم من میام سخنرانی هم حتی میکنم. سوریه چرا سقوط کرد؟ سوریه زمانی سقوط کرد، سخنرانی‌های حقیر هست، که مردم تو صف وای می‌ستادن با کارت ملی دو تا قرص نان می‌گرفتن. یعنی مشکل نان آرد داشتن. دو، سوریه زمانی سقوط کرد که قطعی برق رسیده بود به وصلی برق، یعنی رسیده به 2 ساعت. قطعی برق 22 ساعت. اصلا غیر قابل تصورها. ببین الان ما 2 ساعت برق اونقدر میشه چه حسی داریم؟ خب همین الان هم اینجا گفتن اینا ساعت 5 میخواد قطع بشه بجو.
آره نیم ساعت بیشتر فرصت.
آره سرتک آره باید همون برد. آره خب. آره قطع میشه. آره. درسته؟ من سوالم اینه. ببین امروز برق چی میخواد؟ انرژی. فسیلی سوختی میخواد، مثلا سوخت میخواد بره. نان چی میخواد؟ آرد میخواد. کدوم اینا روسیه نداشت؟
همه رو داشت.
30 میلیون تن داره صادر میکنه. یه 3-4 میلیون تن میداد. بندر رو 50 ساله اجاره کرده، 60 ساله اجاره میکرده ازش. درسته؟ حاج قاسم چجوری پوتین آورد تو سوریه؟ یعنی سوریه خودش نمیفهمه، بعد حاج قاسم میرفت. دقیقاً همینه. بله. سوریه خود روسیه خودش نمیفهمه. روسیه آمریکا نیست. آمریکا میفهمه. انگلیس میفهمه. روسیه نمیفهمه. هنوز به این بلوغ نرسیده. روسیه قفقاز خودش رو داره از دست میده. بیخ گوشش. درگیر بشه یه جای جدیگر. دولت‌هایی که تمدنی شدن میفهمن. یعنی توجه به مسائل نظامی، توجهش به مسائل فرهنگی و سیاسی و رسانه‌ای کم نمی‌کنه. خب اما روسیه، حاج قاسم رفت باشون جلسه گذاشت، آوردشون. گفت زمینش با من، هواش با تو. سوریه رو جمع کرد یا نکرد؟ جمع کرد.
خب میتونستیم الان این کارو بکنیم.
من معتقدم میتونستیم. ما بعد می‌رفتیم با روسا صحبت می‌کردیم.
اگر حاج قاسم الان بود،
من معتقد مثال دیگه بزنم. ما چی گفتیم؟ خودشون نمیخواستن، تسلیم شدن. جز اینه؟ ما اینو گفتیم دیگه. گفتیم خودشون نمیخوان، ما که نمیتونیم کاسه دختر از آش باشیم. عراق چی شده بود وقتی بغداد داشت سقوط میکرد؟ سامر رو از دست رفت. خب شمال بغداد هم از دست رفت، مناطق سنی نشینش از دست رفت. نوری مالکی زنگ زد به حاج قاسم. رئیس جمهور کیه؟ روحانی. وزیر امور خارجه کیه؟ آقای ظریف. اون دو رتبه دیگه. روحانی رئیس شورای شوامون هم هست. الان از شما میپرسم، روحانی یا پزشکیان؟
من بگم
کدوم نرمتره؟ نه به نظر چیه؟ به نظر کدومش از نظر شما مثلا نرمتره بهتر با یه
من الان نظری بدم؟ نظر
مجموعتون، این نظر خودشه میشه.
نظر پزشکی... شخصی مو بگم.
آره شخصی تو.
پزشکیان.
پزشکیان. ظریف یا عراقچی؟
عراقچی. نظر شخصی مو آقا.
درست. اوکی. ما من تو نظر مجموعتون همینه. من به نمایندگی از مجموعهشون میگم. آقا جز اینه، یعنی به مراتب کار سخت‌تر بوده. اگه اونایی که میگن نه آقای پزشکیان که شهید رئیسی نیست، آقا اونم چیچی که امیر عبداللهیان نیست، نگید این حرفو. شرایط به مراتب سخت‌تر بوده.
سخت‌تر بود.
خب حاج قاسم میدونه چی میتونست بگه؟ بگه الو بله، ببین من که نمیتونم، شوامو باید اول چک کنم، یه دو روزی وقت بده من با شوام رئیس تو شوام برم مطرح کنم. این یک. دو، مسئولین عراقی سوار هواپیما داشتن در میرفتن، میرفتن انگلیس. اونا خطشون اونوره. خب میرفتن انگلیس، داشتن در میرفتن. عراق هم بیه مداخله مرجعیت ما تو بالاخره مرجعیت داره عراق. از آیل سیستان ناراحت میشه. خب خودشون اونجا هستن، تشریف دارن فلان برمان. حاج قاسم میخواست تحلل بکنه، عراق سقوط کرده.
بگید محافظه کاری اتفاق افتاده.
بعد نه نمیگم افتاده. باید این کار رو میکردیم. من نمیدونم. شادم کردم. من که اطلاعات ندارم که. خب واقعا شاید شرطم فرق میکنه. من میگم حاج قاسم، من حاج قاسم بودم ترسیم میکنم. چرا یه چیز دیگه میگی شما؟ خب من حاج قاسم میخوام.
چه جوری میگید میشد؟
بعد میدید چی میشد
دیگه.
بعد چی شد اتفاق؟ بعد حاج قاسم نمیکرد. دو روز بعد بغداد که سقوط میکرد، خب بعدش میگفتن که ببین بغداد سقوط کرده، دیگه کاری نمیتونی بکنی. وایسیم ببینیم خودشون چیکار. من الان نظر منو بگم. من یه کاری بودم، مسئولیت جمهوری اسلامی داشتم. سوریه مانند خرمشهر سقوط کرده است، باید آن را پس بگیریم.
من از کجا میفهمید کاری انجام نشده؟ از کجا
من نگفتم کاری انجام نشده. میگم حاج قاسم هم این شرایط براش پیش اومد، این کاری شاید هم کاری انجام شده باشه. من که حرف زدن من نذارید. خب درست شد. من میگم چی کم داشت سوریه؟ سوریه مشکل نان داشت، میرفتی با روسا صحبت میکنی، خودتون نمیتونستی گندمش بدی، روسا که میتونستن بدن. اونا نمیفهمیدن. شما
صریحا هم آقا گفتش که هم آسمان بسته بود. به هر حال
نه آقا، از قبل شروع شده، از سالها قبل شده. از 6 سال این بدبختا تو صف نونن. از سالها قبل اینا جنراتور نمیتونستید ببرید برق بس کنید؟ عراق الان چه جوری؟ الان قطعی برق، عراق قطعی برق داره؟ دو تا شبکه برق داره، شبکه مرد عادیه مثل ما دارن، اون ساعتاشون که برق میره خود مردم جمع شدن برای محلشون جنراتور خریدن، تا قطع میشه این وصل میشه، پولش آزاد حساب میکنن. خب پس الان شما تو خیلی از شهرهای عراق دیگه قطعی برق نداری، اینا همش میره برق هست، خیلی هم پرمصرفن، درست شد پولشو میدن، چیکار میکنن؟ گازوئیل میریزن تو اون جنراتور. نمیتونست گازوئیل برسونیم، ببین ما بنزین رو رسوندیم به ونزوئلا، ورق برگشت ونزوئلا.
این فرآیندی که تو سوریه گفتین خب تدریجی بود دیگه، ما الان حاج قاسم رو از 98 به بعد از دست دادیم، درسته؟
باید، بر همین میگم که اصلا کسی که رو کرده تمدنی داره مدیترانه، ملزومات کار تمدنی رو باید فراهم کنه. ملزومات کار تمدنی فقط الزامن ایدئولوژی نیست، برق هم هست، اقتصاد هم هست، نون هم هست. میگه تو نیشابور قحطی اومد، بعد یکی از شعرهای بزرگ نیشابور نوشته دیگه، میگه که من دیدم مردم اذانم دیگه نمیگن، میگه حالا قحطی اومده دیگه، یکی بره بالا معزنه اذان که بگه. میگه آن روز فهمیدم که اسم اعظم خداوند نان است. خب شما همه اینا رو باید کنار هم دیگه داشته باشید. امریکا میگه من کره جنوبی رو کنار کره شمالی میخوام نگهش دارم، زیر بلیط منم بمونه. از ما که ما این نگاه ها رو تازه ندونیم، ما میگیم باید قدرتمندشون کرد. خب بعد این میگه، این بعد میگه ژاپن چیز باید زیر بلیط من بمونه. ما اینجوری نیستیم، ما واقعا توانمند میکنیم خودشون رو، درست؟ بعد سوریه بعدش چی بود؟ سوریه یعنی لبنان. این خیلی، سوریه یعنی آینده الان عراق که حتما از اونجا اینا حمایت مرد. این قبلا که داعش اومده سوریه دولتی سر کاری که با اونا نیست این کارا رو کردن، الان دولتی سر کاری که با اوناست، ترکیه ای راه داره که عضو ناتوه.
ممکنه معادلات عوض شه؟
بعد عوض کنیم، بعد عوض کنیم، ما با عوض بکنیم.
چه جوری عوض ما گفتید راه کار می
قسمت قسمت جنبون میخواد اصطلاحا. خب ما باید قسمت رو عوض بکنیم، ما باید بسازیم. اصلا شیعه منفعل نیست، اصلا نشانه های زور از نظر من این نیست که تو رو منفعل کن. نشانه های زور میگه آقا شامات به هم میریزه، یعنی چی؟ یعنی شامات مهمه و تمرکز رو بورکینافاسو نذار، عده عده آدما محدوده، متمرکز رو شامات باشه.
راهکارتون چی
برای سوریه؟ ما با سوریه پس بگیریم،
راهکار باید بدیم.
راهکار خب من دلت دورمید چی بگم الان به مسئولینش؟ تا اونجا که تونستم من رسیده دستم گفتم. البته اینو بگم، این بحث سیاسی یک سال گذشته خیلی
خوشلوش اینجا هم میتونید بگید
خیلی اثر گذاشته، یعنی برخی از این مسئولین میترسن دیگه بندگون خود جلسه بذارن، از کسای دیگه میترسن جلسه بذارن.
عجب بله. شما که البته به صراحت معروفید دیگه،
صراحت نمیخوام دشمن سوء استفاده کنه. من نمیخوام دشمن سوء استفاده، اما اینو به شما بگم، ببینید جولانی گروهش توسط اوکراینی‌ها کار رو با فیویر یاد گرفته بودن، حتما هم سراغ عراق بیان همین استفاده خواهند کرد. یعنی اصلا مراکز تجمع رو خواهند زد، خودروی سنگین رو خواهند زد، تانک و زرهی و
چیزی، یعنی هستای تکفیری به سمت عراق خواهد اومد.
بله الان اوضاع عراق خیلی بده، یعنی اون اختلاف شیعه و سنی رو آوردن بالا، دقیقا همون اتفاقی تو ایران عرض کردم، تفنگت رو زمین بگذار. الان مقتدی صدر داره میگه به هشت میگه تفنگت رو زمین بگذار. خب
متاسفانه
بله، این خیلی خطرناکه. همزمان فکر کنید سریال معاویه ساخته شده، اون بنی امیه، بنی امیه رو داره چیز میکنه، بعد همین آقای مختصر که داره میگه تو من زمین بگذار، اومده این طرف اومده حمله کرده سنگین به خدمت شما عرض کنم به بنی امیه. بعد مسئول دیگه عراقی اومده گفته والا بنی امام حسین و کوفی ها کشتن نه بنی امیه، یعنی متلکش به مختصر که نجفی ها کوفی ها. امروز الان تو عراق درگیریه بین سیاسیونشونه. خب میان آقا چرا دارید؟ زمینه فراهمه. از اون طرف ما میدونیم مرزای مناطق سنی نشین عراق به سوریه وصله. خب سوریه الان وله وله به معنی واقعی کلمه. امریکایی‌ها اونجا هستن، اسرائیلی‌ها هستن، کوردا،
ترکیه.
خب اینا احتمال دارن گروه تکفیری رو، بعد یه لباس دیگه، حالا مگه همین تا دیروز اینا خودشون عضو داعش بودن و النصره بودن، یه ریش تر تمیز کردن، کروات انداختن و خب یه سری وسایل بهداشتی هم به نظر حلال شده براشون استفاده کردن، الان شدن همشون نمیدونم وزیر امور خارجه مونن چه اینا. فکر کردم آقا کاری داره اینا همین نیروی جولانی برام اونور بجنگن. خب حمایت هوایی هم که اینا خواهند داشت. خب ما امروز نباید اجازه بدیم، مثلا سوریه 145 هزار تا جیش الوطنی داشت، بسیجیای سوریه
بله
سنی هم بودن، فکر نکن شیعه بودن، جمعیت شیعیان در سوریه 1%، خیلیشون سنی بودن، اونا کجا رفتن؟ چی شدن اینا؟ خب
بسیار خیرش
میشه، هیچی نیست ها، خیلی کار بهتر میشه.
بسیار ارزان به خدمتتون که همه الان سوالشون،
مردم سوریه ناراضی هم هستن و یه سری تندی های این جولانی ها اینا کردن. آره، که ناراحتن، کشت و کشتار انجام دادن، خیلی هاشون دارن با چراغ قوه دوباره دنبال قبلی ها میگردن، مثل لیبی داره این اتفاقات داره میفته. مثلا ریختن توی عروسی، قبلش سوریه این چیزا آزاد بود دیگه، خب اونجا که مسئله حجاب نبود، ریختن مثلا توی عروسی گرفتن ضرب و شتم کردن، همه ریختن بیرون، کار عجیب غریب که اینا ترسیدن. خب و یه اراده میخواد، زحمت میخواد، کار میخواد، دقت میخواد. حاج قاسم شب و روز نداشت، خدا رحمتش کنه که آدم اینه،
خدا رحمت کنه،
عظمتی بود این آدم.
خیلی وقت داریم تا پزشکان برق اونو قطع کرده ببریم جلو. گفته گرو به سوالا همه نسبت به آینده است. خب آقا کی جنگ میشه؟ راند دوم کیه؟ ما از داخل درگیر خواهیم شد یا دوباره تاکتیک قبلی رو تکرار خواهد کرد؟
این سوال خوب. ببین به عنوان یهود پژوه اسرائیل شناس به شما میگم، یهود یهودیت صهیونیستی، اگر رو مسئله اشراف نداشته باشه عملیات نمیکنه. صد باید مطمئن شه اینا جون دوستن، مثل ما نیستن. یه مثال برای شما بزنم فرق ما اینا. ببین اینا میخواستن صدامو بزنن. صدام در جریان جنگ کویت 39 تا موشک زد، اشتباه نکنم 39 تا موشک زد به اسرائیل، به تل آویو زد. بعد اینکه سر جنگش چی بود و الکی بود سوری بود، اما چند تا کشته داد، دو سه تا کشته داد، تحقیر شد اسرائیل، میگه من با صدام رو ترور کنم.
روز اولین کشوره بود که موشک زد به اسرائیل اینجوری.
آره، برای همین فلسطین عکس صدام هست.
آره،
بعضی از مردم ببین این ورش دشمن میگه، ما این ور نیومدیم بگیم چرا. من از بعدم نمیفهمم چرا این کارو نمیکنیم بعضی از عباس. خب او با خودش میگه اولین کسی که قبه اسرائیل شیکونده، نشون داده کشور اسلامی بخوان میتونه بزنه، او بوده. او انگیزه خودشو داشت اون ملعون.
اون رفتی به ایرانی هم جنگ 8 ساله اصلا نداشت، خیلی اینا رو با هم دیگه ارتباط
میداد، هیچ ربطی نداشت. خب بعد حالا چه اتفاق افتاد؟ صدام وقتی این کارو کرد اینو تحقیرش گفتن صدام باید بزنه. زمان اسحاق شامیره، اسحاق شامیر خودش قبلنش اشتباه نکنم رئیس موساد بوده، یادم اطلاعاتی اومده شده مسئولیت دولت هم به دست گرفت. اینا گفتن صدام داییشو دوست داره، همه کارش داییش، هم دختر داییش هم گرفت دیگه. این داییه رو سرطانی میکنیم، این میره سر خاکش، اونجا میتره کنیم. از قبل ببینید سناریو رو، یعنی روی روحیات سوارن.
بله،
یعنی جنگ شناختی. صحبت کیه؟ صحبت 30-40 سال پیشه. دو، نمایندش تو ژنو. سه، این کیش شخصیتی داره، خودشیفته است. ما یه جنگنده میبریم میندازیم، این صدام حتما میاد بالا سر جنگنده، مثل یه شکارچی که پاشو میذاره رو ببر و شیر و پلنگ، پاشو میذاره اینجا یه عکس بگیره، اونجا با تکتیر انداز میزنیمش. این عملیات سومه. چند تا سناریو داشتن، میگم صد سوار نباشن، یعنی اینو توی صحرای نقب داشتن انجام میدادن. اسحاق شامیر هم میره میشینه، اینا اشتباه میکنن، به جای ماکت و نیروی خوش نشه 5 تا از نیروی خوش میزنن سقط میکنن، میکشن.
بله،
کل عملیات متوقف میشه، ما هنوز سوار نیستیم. ببینید رفتن شبیه اونجا رو ساختن، در و دیوار و تپه و هر چی که بوده، اون آرامگاه ها چی بوده. ببین بعد ما بزنیم متوقف، ما بودیم چیکار میکنیم؟ 5 تا مثلا نیرو از دست دادیم، آقا 50 تا بدیم دوباره دامه بدید. فرق ما اینه. خب الان هم عرضم اینه، ما قابل محاسبه شدیم. یمنی رو چرا گیت شدن جلوشون؟ محاسبه پذیر نیستن. ما مقابل ما محاسبه پذیر شدیم. از روزی که محاسبه پذیر شدیم، ما دست پایین رو مقابل اسرائیل خواهیم داشت. باید این محاسبات به هم بریزه. امروز چینی ها روسا باید بفهمن، چین باید توجیه بشه که تو اگر ایران بلایی سرش بیاد، این نیروهای تکفیری ترک زبان تو سینکیانگ تو هن. فکر نکن چینی تو اوکراین دیدی با روسیه کردن، تو از نظر نظامی از روسیه عقبتری، با روسیه این کار کردن، تو عددی نیستی. تو باید بفهمی سنگر ایران یعنی چی. با تمام توان باید بلند شه، یعنی مسئول ما باید بلند شه بره اونجا، سفیر ما باید بلند شه بره اونجا بکوبه رومیز براشون اینو بگه.
الان دشمن نسبت به ما یه ادراکی داره. آره، این ادراکه باید به هم بریزه.
ادراک اصلا ادراک باید به هم بریزه،
یعنی که من بیام یه جنگی رو شروع میکنم، بعد یه تا یه مدت ادامه میدم و من آغاز کننده جنگم و من پایان دهنده جنگم.
ایران مشکل داره، مردمش فلانن، ناترازی داره، نمیدونم اینطوره. فلزا امروز این نفر بتونه همین ناترازی رو حل بکنه، جلو جنگ گرفته. نصر داره. یه روز بتونه اجماع. چرا اتحاد مقدس یعنی چی؟ یعنی دشمن رو دو قطبی ما حساب باز کرده. دشمن رو دو قطبی حجاب 100% حساب باز کرده.
دوباره
مسیح علی نژاد اصلا کدوم شبکه ها میارنش بالا؟ اصلا قصه حجاب از چه روزی آغاز شد؟ بریم نگاه کنیم چی؟ بذار من این ساعت نگاه کنم یه تحلیل.
آره
7-8 دقیقه خوب دارم. خب نمیدونم چه خرجش کنم یا نه. خب تحلیلی که چرا ما مثل اونا فکر نمی‌کنیم؟ و این خطای ما کجاست؟ و این باید اصلاح بشه. میذارمش یه روز دیگه یه عمری بود بعدم دیگه. من یک ساعت بحث خوبیه.
خب
ببین محضر شما عرض بکنم، او شروع میکنه کار فرهنگیشو میکنه، کار فرهنگر اجتماعی میکنه، اجتماعی رو سیاسی میکنه، سیاسی رو امنیتی میکنه، امنیتی رو نظامی میکنه. اوکراین همین کارو نکرده؟
بله.
از تضاد فرهنگی شروع کرد، اجتماعی شد، انقلاب نارنج رنگی شد، انقلاب رنگی، امنیتی نظامی الان دارن هم میجنگن. ببین اینا همخونه، همزبان، هم مذهب. به این مسئله بینج من امروز این خط فرهنگی رو تو آذربایجان دارم میبینم. این خط فرهنگی رو تو حجاب میدیدم. خب هیچ وقت از بنده شما روی دو قطبی حجاب کسی بخواد وارد بشه ندیدید، هیچ کنشگری ندیدید، هیچ وقت حتی الفاظی کسی، مثلا بعضی از دوستان میان میگن این فتنه هرزگی. چرا شما به یک بخش قابل توجه از جامعه میگه هرزه؟ چجوری انتظار داره کینه نکنه؟ با کدوم حجت شرعی داره میگه هرزه؟
یه نقد بکنم؟
بله.
خیلی از همین افراد شاید مورد حمایت شما بودن در انتخابات های گذشته.
چی؟
همین هایی که شاید از وقت الفاظ استفاده.
و من تذکر دادم. حتما
قبول دارید این نقد منو؟
اون راجع به انتخابات اگه میخواد حرف بزنه حرف بزنه.
نه نه.
لازم نیست.
نه نه فقط می‌خواستم یه نقد.
ببین آقا بعضی از این دوستان، بعضی از این دوستان هست که مثلا برخی بهم میگن الان ما توی با هم توی گروهیم. من 6 سال اینا رو ندیدم. خدایا با. من بعضی از اون عزیزان رو اصلا از نزدیک در عمرم تا الان ندیدم. مستحضری؟ من نمی‌خوام وارد من دیدم بعضی از این مهمونه شما یه طرفه اینجا مونولوگ حرفشون میزنن. لااقل انقدر انصاف داشته باشم، مرد باشم، بیام بشم و شما بشین وسط مناظره مردم هم همین فقط زنده باشه.
من تو که بتونم البته نمیذارم مونولوگ حرف بزنم.
آره خب نه میخوام میبینم دیگه با خود من دارید چالش میکنه. خوبه. خب بعضی از اینها باید گفته بشه. درست. من به محض اینکه شنیدم لفظ رو شنیدم تذکر دادم. خب گفتم شما چه حرفو دارید استفاده میکنید؟ اصلا شرعی که نیست، هیچ درستم نیست، یعنی عقلانی هم نیستش که شما. برخی از خانم هست مثلا حالا مثلا روسش تا اینجا اومده بود. میتونیم لفظ هرزه رو استفاده کنیم؟ خدا نکرده. اون فتنه هرزگی بوده، اما او حرف داشته از چی میزده؟ از همین حجاب حرف میزده. لاجرم این خانمی که مشتا اینجاست خودشو مخاطبون حرف نه. یا بیا توضیح بده. به احمدی نژاد اومد گفتش که آقا 40 میلیون اومدن تو انتخابات شرکت کردن. درسته؟ یه خس و خاشاک هم ریختن بهم. وقتی داره میگه 40 میلیون منظورش کیاست؟ یعنی فقط کسی که به خودش رای دادن؟
همه دیگه شرکت کنند.
آفرین به کسایی که به میرحسین هم رای دادن گفته. خب این نیاز به تاکید بیشتر داشت. میبینید من بعضی کلمات سه بار چهار بار تاکید میکنم. برای اینکه میدونم طرف مقابل یه مرضایی
داره دیگه.
نه اصلا بعضی اینا دنبال مرض اون که تیکر بولد میکنه. خب میاره تو چشم میاره بعد میگه شما اینو گفتی. ببین بعد دیگه میذاره ها حماسه خس و خاشاک. یعنی تو ذهن مردم نشسته میگه بابا 40 میلیون گفت. اگه آره. نظرش این بود که اونو نمیگفتش.
ممکنه پس دوباره الان داخل رو درگیر بکنن. ابتدای امر
دنبال اینا،
یعنی از تاکتیک قبلی استفاده نمیکنن دیگه.
من فکر میکنم بعد از صلح ابراهیم خب اینا یه طرحی تو داخل دارن به عنوان طرح عنوان صلح کوروش. میگه ما با عربا پسر عمویی صلح ابراهیم، بچهای اسحاق، بچهای اسماعیل، با شما حول کوروش. اصلا برای همین دومل بچه‌ها رفتن. یکی از دلایلش اینه. خب صلح کوروش و اینو تحریک خواهم کرد. برای من چند وقت پیش توی زنگ گفتم برادرای عزیز خواهشن توی دو قطبی اینا نیفتید، خصوصا مذهبی، عذری از شما پذیرفته نیستا. شما یه نفر هست ممکن کوروش رو قبول نداشته باشه. من قبول دارم ذوالقرنین میدونم، ده ها سخنرانی کم کتابش هم دارم می‌نویسم. نه به خاطر اینکه نیاز بهش دارم، نه به خاطر اینکه واقعیت اینه.
تحقیق کرد.
بله من تمام قد از کوروش حمایت میکنم، دفاع میکنم، از داریوش نه الزاما. مثلا من داریوش بهت میگم تو در مورد مثلا داریوش فلان کارو کرده پاسخ داری،
حرف داری دیگه، قابل بحث دیگه، یه نفر بیاد بشینه بحث.
حتی امروز میخوام بگم حتی اون کسی که یه نقدی داره امروز بدونه آجر دست استاد نده. خب یه قصه اینا بیارن درست بکنن که بگن ما با شماییم. نه اون چی که امروز باید بیان بشه، شما جشن پوریم داری، تو ایرانی کشی رو داری جشن میگیری. تو اساساً مشکلت با جمهوری اسلامی فقط نیست. تو هر کشور قدرتمندی رو میزنی. من اینو
شبهه رو آره خیلی یاد دارم. آقا الان مثلا جمهوری اسلامی نبود و مثلا ما درگیر میشدیم مثلا
بله اسرائیل به هیچ کی رحم نمی. اسرائیل کشور بالای 20 میلیون جمعیت قبول نداره. یه پیش بینی کنم برام ترکیه. ترکیه حمالیشو که برای اینا کرد تموم شد. عملیگیشو که برای اینا کرد، اردوغان جوری اینا کنار بزنن.
پس با ترکیه درگیر خواهند شد.
بله من نظرم خیلی هم جدی میدونم اینو، یعنی قریب به یقین ترکیه حتما به هم خواهد ریخت. یک جریان یعنی بنابر تجزیه ترکیه است این حد، خب حد اقلیش اینه که جریان امریکایی میارن سر کار. بعد این کوریدور بالای ما آیمک پایینه، کوریدور میانی بالا سر ما که ساخته شد یعنی کوریدور در واقع تورانی، خب اون اجازه نمیدن این دستی کسی مثل اردوغان باشه. کارا رو براشون اردوغان راستوریس میکنه، بعد خودشو مثل دستمال کاغذی که استفاده کنه پرت میکنه اون طرف، حالا یه جریان امریکایی میشینه کارو دست میگیره.
جنگ خواهد شد یا نه؟
تحلیلشون رو با هم بریزیم نه، ادراکشون رو با هم بریزیم نه، قوی باشیم نه، با همین برخلاف اینا بله،
با همین شرایط فعلی،
با این شرایط فعلی توی حوزه نظامی یه خورده ادراک اینا با هم ریخته. این اتفاق افتاده، نگرانیای دارن حوزه پدافند، نگرانی در سر موشکی. من چند وقت پیش توییتی زدم گفتم این دفعه سر دو تونی در انتظارش باشن، تو همین راست.
این ازمایش اخیره چقدر موثر بود؟
ما چرا مانور
برگزار شب اخیر اتفاق
ما چرا مانور برگزار میکنیم که به دشمن بگیم ما قوی میه و خودت ما رو به دردسر نندازی؟ اصلا مانور برای این است که جنگ نشود، درسته؟ خب اینا با ماهواراشون رصد کردن، من در همین حد میتونم بگم که اینا که با ماهواراشون رصد کردن خیلی چیزا رو دیدن، خیلی چیزا رو هم گفتن چرا نمیتونیم ببینیم. خب این یعنی عدم اشراف اسرائیل همه جا دشمن، علل خصوص اسرائیل. اسرائیل عدم اشراف یعنی دست نگه دارید. ببینید اینا مثلا دیدن ما روی کانال ارتباطی حزب الله لبنان اشراف نداشتیم، جنگ 33 روزه بله. ازش خوردیم، دقیقاً این نقطه ضعف و تبدیل کردن نقطه قوت شد پیجرا.
بسیار وقتمون کوتاهه، چقدر فرصت داریم؟ بعد یه 7 8 دقیقه جمعشون بکنیم، یه ذره بحثو سیاسی کنیم اگه موافق باشید تو این چند دقیقه آخر.
فقط شهید نشه بس، یعنی بشه
آره آره من اینو میخوام ازتون قول بگیرم که این بحث سیاسی ابتداش باشه و تشریف بیارید دوباره بریم تو کار.
ببین الان راجع به اسرائیل صبح تا شب من حرف زدم، مثلا مسئله اینو ندارن آقا، اینم بحث سیاسی رو الان براشون از اسرائیل حساس
نه خوبه واقعا. من به نظرم
اگه شما بحث بشه، اگر شما اومدید وسط باشه منم
در خدمت شما هست. ما همین الان قولشو بگیریم.
من قول میدم
کی چه روزی؟
هر موقع بگید.
هر موقع
اولویت قول میدم که در اولویت هم قرار بدم.
آها ببین الان حرفو داری عوض میرو
آقا، یه وقت اینا سخنرانی داره میشه دیگه. میگم
هفته دیگه یه روز بهمون بگید.
باش من نمیدونم هر موقع
هماهنگ کنیم. باش با بچه‌ها هماهنگ کن. چی شد لیست دادید؟
ما بگو چرا 98 لیست ندادی؟ اون موقع میتونستی لیست بدی.
لیست ندادی ولی از لیست وحدت حمایت کردی.
خب آره.
درسته؟
بعدش چرا لیست دادی؟
بعدش چرا لیست؟
چون کاری که گفتن انجام ندادم. من از تحقیر مردم بدم میاد. ما جمهوری اسلامی. خب نباید کلا سر مردم گذاشت. نباید مردم دروغ گفت. نباید دموکراسیمون رو زیر سوال برد. من از دموکراسی در ایران خیر دیدم. در مجموع خطاهایی هم بوده ها، خیر دیدم. شما اگه ببینید امام اینجوری دفاع میکنه، آقا اینجوری وایساده بر خاطر اینکه در مجموع دموکراسی به نفع سود مردم است. حتی از نگاه شیعی هم بنده معتقدم اینه. جامعه باید آگاه بشه.
کسی دیگه نبود لیست بده که شما لیست دادین؟
لیست دادن دیگه. دوستا دیگه هم لیست دادن. لیست عمرو لیست
مگه نبود؟ در قامت پدرخوانده سیاسی میبینید؟
نه بابا اگه میخواستم خودم حداقل میدم سر
لیست. آقا عکستون سر لیست بود دیگه.
نه من سر لیست نبودم که.
عکستون وقتی سر لیست میذارین یعنی سر لیست؟
نه یعنی این که این لیست رایفی پوره. اشتباه نبینن کاغذی روی زمین پیدا کردم.
عکسو نمیذارید بهتر بود دیگه.
بعضی گفتن. بعضی گفتن میگفتن لیستا زیاد شده نمیدونن. مردم دنبال لیستشون. ببین ما بایکوت خبری بودیم دیگه. شما همین جبهه صبح ایران لیستشو تو چند تا سایت دیدی؟ خودشون تو اسنن گذاشتید کانالتون لیست ما رو؟
فکر میکنم گذاشتیم.
نمیدونم اما گذاشتیم.
فکر میکنم لیستای مهمو گذاشتیم.
ببین چرا؟ چون من بعضی ازم میپرسیدن شب انتخابات که لیستتون چیه؟ مثلا من طرفن تو خیابون میدیدم چه میگفتم همینا تو گوشیتو بزن جبهه صبح ایران مثلا میدیدم گوگل چه سایتا رو میاره. الان میشه قابل سنجش دیگه میشه انجام بده.
من خودم چون پشت جلو وال وای میستادم لیستا رو چون میگفتم فکر آره. میکنم یادمه که گفتم.
آره حالا من نمیدونم شما رو نمیگم اما خیلی آره. ها بایکوت کردن. اصلا رسانه‌ای که وابسته به سیاست نهادها بودن شانا رو میگفتن این طرفو نمیگفتن.
بعد از اینا برنامه گرفتین؟ چون من دیدم یه ویدیو اینا یه دوربین میذاشتن جلوشون یه میثاق‌نامه‌ای رو به اصطلاح میخوندن دیگه.
آره اینا خیلی مفصله. حالا چقدر پایون اینا بذارید ما یه روز ببینیم خیلی مفصله. بعد بگیم مثلا من روندو براتون بگم چی شد. خیلی خوب و جذابه. خب من چون مثلا دیدم یکی از مهماناتون اومد اینجا مثلا یه چیز دیگه ای گفت. یعنی بخشی که دوست داشت.
آی زارهیو میگین؟
نه یکی دیگه بود. خب اون که اون جدا اون مثلا خودش پیش من اومد. خودش اومد و انتظار داشت من تو لیست بذارم مثلا تو لیست نذاشتم ناراحت شد و بعد قصه اخلاق جالبی داره ایشون. خب حالا من بنامم نبود مثلا ارزش پاسخ ندارم بعضی از حرفا، اما برای آگاهی مردم دارم عرض میکنم.
اینو منتشر کنید، من اینو منتشر کنید.
پس میشه پخش زنده نیست؟
زنده است. آره
خودت میره دیگه، حالا حرف نیست، خودش خودش میبینه. خدمت شما عرض میکنم که محضر شما خیلی جا نکات داره، حالا به وقتش اگه لازم شد من رو ایشون حرفای زد پیش من، حالا منم میگم به وقتش.
آیا محمد چی شد؟ سعید محمد با شما همراه شد بعد؟
سعید مثلا همین، ببین من خلق خودمو بگم، من میگم آقا این کشور همه باید باشه، اصلاح طلب هم باید باشه، اصولگرا هم باشه، ذیل قانون همه رو مردم آزاد بذارین انتخاب کنن، ذیل قانون، حرف غیر قانونی کسی نزنه، همه جا دنیا همینه. اگر رو قانون مشکل داریم بریم کار کنیم قانون رو درست کنیم، این قاعده است به خدا قسم. مثلا مشکل اصلاح طلبای اینه دیگه، میخوان کار غیر قانونی کنن، فشار میارن، چانه زنی از پایین، نمیدونم چی چی فلان، فشار از بالا، فشار از پایین، چانه زنی از این کاری که سعید عجاد
10 دقیقه فرصت دیم.
خب درسته، باشه. من عرض زمینه میگم که آقا از همین ظرفیت ها باید استفاده کرد. آقای سعید محمد اصلا من نباش رفاقتی داشتم، نه میشناختم. شما موقعی که رفتن سراغ ریاست جمهوری یه جلسه ایشون به ما گفتن که مثلا رفتم نشستم و این آقای مجاهد که همراه رئیسی بود به من زنگ زد، من دارم اسم میبرم، آقای مجاهد زنده است، در ببینید بوده یا نبوده، زنگ زد چه آقا شما میخوای سعید محمد حمایت کنی؟ گفتم بابا آقای رئیسی است اصلا دیگه میشه از یکی دیگه حمایت کرد؟ خب والا اصلا این چه سوالیه؟ گفت اوکی خیالم راحت شد، دیگه شما بگی یه نفر از دوربری رئیسی من زنگ بزنه خیالشون راحت شد، راحت بود مثلا. یعنی من تو ریاست جمهوری آقای محمد که کاری نداشتم، اصلا شناختم نداشتم. من سرداره معروف رو میشناسم، اونا که باشم من با قرارگاه خاتم کاری نداشتم که اسمش. اولین بار آقای عظیم ابراهیم پور، خب که از در واقع
بله
مسوای عزیز جعفریه،
آقا بله
سردار جعفریه، ایشون گفتش که آقا گفته جوانگرایی دولت جوان و فلان چیزا. گفتم خب، گفت آقای محمد، گفتم محمد کی؟ من نمیدونستم اصلا، به خدا اسمش رو
نشد،
آره نمیدونستم. یکی میگم اسم میبرم، بعضی از دست من شاکی میگن چرا اسم میبرم، میگم من که صداقت دارم حرف را میزنم، نخوام نگم نمیگم، دروغ نمیگم.
یعنی میرای جعفری پشت سید محمد
بود؟ نه آقای خود این آقای عظیم ابراهیم پور اینجوری کرد. بعد من گفتم من نمیشناسم به خدا. گفت حالا یه جلسه بیاد، اومد نشست و بعدش من گفتم ببین وقتی رئیسی اومده میگه چی میگید آخه شما دلتون خوشه ها؟ خب مثلا که پیگیری هم
نکردم
تموم شد. خب کی؟
آقای محمد.
هیچ سلام علیک کردی؟ من دیگه باشون کاری هم نداشتم.
نه همه گفتید آقای رئیسی دیگه اومده دیگه.
نه به آقای محمد نگفتم، ولی آقای عظیم اینا، اما اون وقت فقط یه سلام علیکی باش کردم، یه صحبتای کردی خود راجع برنامه‌اش صحبت که من بلند شدم اومدم محترمانه، یه چای شیرینی اونجا خوند اومدم، کاری نداشتم. بعد یادم چه اتفاقات و حول این بنده خودش گرفت. خب اصلا چیز عجیب غریب. ببین آقای سعید محمد مثلا
شما از مظلوم دفاع کردید.
آره من اصلا بدم میاد یه نفر از این خوی چیز بدم میاد، استکباری بدم میاد، ما تعیین میکنیم این بشه بده. با شما کید؟ خب نکنید این کارو. من که 98 اومدم از شما توفاها حمایت کردم، که چرا به همون موقع شما علی جعفری بپرسید، از مشتبه ثابتی بپرسید، از نیکی ملکی بپرسید، اینا چی شد تو اون لیست 98 کنار گذاشتن؟ اینا تک تک اومدن نشستن با من حرف زدن، یه رو دعوتشون کنید 3-4 تاشونو بیارید، که اینا ناراحت بودن،
گفتن آقا
اینا قرار بود امتیاز دهی کنن دیگه، اینا امتیازشون بالا بوده، همه تو بودن. یا این مثلا آقای قالیباف میاد دوروبری آقای قالیباف، نه عامل رای آوری منم، اینا کیانو دوباره جابجا شدن. خب دیگه نمیدونم تالار چی بود، تالار پشتی اومد و نمیدونم فلانو. ببین چرا میخندی؟
نه همینجوری
نه چرا داری میخندی؟ همین خنده جواب منه. خب
من تو
آقا انقلاب اسلامی نباید به اینجا بکشونی شما، جوونی اگر اومده تو اون سازوکار
شخصا کلا با این سازوکار لیست شخصی ها،
آره خدا خیر
کلا با این سازوکار لیست مشکل دارم.
حالا نکته شده
چه آی رایفی پور لیستو بده، چه شانا بده، چه قالیباف بده.
دو بیام چیکار بکنیم؟ بیام بگیم که آقا یه جوری سازوکار بچینیم، بعد بگن که تاش ببینیم ای چه همه فک فامیلامون در اومدن، که این چه جور سازوکار لیستی که همش فک فامیله؟ به خدا قرعه کشی کن، قرعه کشی کن بین کی؟ بین حسن و حسین که جفتشون آدماتن. خب این من بدم میاد که مثلا رئیس دفتر زن یه نفر بره تو لیست، بعد مثلا فلان آدم نخبه زحمت کشیده مثلا قرار نگیره. چه جوری شما سازگار میشین؟ آقا مثلا فلانی خودش توی چیز نبوده، مثلا توی انتخاب والا آدماش داشتن انتخابی، رایفی پور نبوده، مسافیار چیده، خب معلوم چی در میاد دیگه.
بسیار آقا ما وقت نداریم، 4-5 دقیقه چند تا اسم میخونن نظر بگید. سعید محمد کوتاه
آدمیه که ظرفیت هایی داره، باید در اندازه خودش از ظرفیتاش استفاده میشد که نشد، الان بازنشست شده، نمیدونم داره بنده خدا کجا داره چیکار میکنه.
محمد باقر قالیباف
آقای قالیباف ظرفیت‌های خیلی عالی در حوزه اجرایی داره، دوروبرش خیلی آدم اصلا یک جاذبه عجیب برای آدمای هچل هفت جمع کردن داره دوروبر خوش، و من واقعا چیزم نگران ایشون میشم، چون ایشون هم ظرفیت میدونستم و میدونم خب باید چیکار کنه. دوروبر ایشون باید این آدم ها با یه دقت بیشتری قرار بگیرن.
اسلحه مصاف،
اسلحه مصاف یه سلاحی بوده چی بگم راجش؟
رشته حسابداری،
رشته حسابداری رشته خوبیه. البته هوش مصنوعی این چیزا که داریم یه داره فاتحش میخونه.
حداد عادل،
آیا حداد عادل یه آدم ادیب واقعا ایشون تو سن 70 و 89 سالگی داره تازه زبان فرانسه یاد میگیره. ببین یه دنیایی داره، شاید این دنیا خیلی به در دنیای سیاست نمیخوره.
سعید جلیلی،
آیه سعید جلیلی ایشون هم جزء ظرفیت‌هایی است که اما اون نقطه‌ای که خیلی من رو در واقع ناراحت کرده، عصبانی کرده، ایشون انفعال
عصبانی دنیای زای سعید جلیلی
بابت انفعالش بله.
حسن روحانی،
حسن روحانی و ما ادراک ما حسن روحانی.
مسعود پزشکیان،
آیه پزشکیان آدم رو راستی میدونم خب که ایشون بهتره از هم قولی که دارن از کارشناسا بهره ببرن از اینو بهتر بره.
محسن رضایی،
محسن رضایی آدم صبوریه، من که باش برخورد داشتم خدمت شما هستم. اولین بگم توضیح بدم
وقت نداریم بره وقتمون میره. محمود احمدی نژاد،
محمود احمدی نژاد جزو کسایی که به نظرم توی سازوکار روحیات متناسب با روحیاتشون توی سازوکاری افتاد که امروز ازش این در بیاد و میشد که به نظرم میشد مدیریت بشه از توانمندیش استفاده بشه.
یه چیز دلی بگم تو سوالا نباش، من بخش قابل توجه از نوجوانیم با سخنرانی های شما گذشت، حالا دیگه تو یکی دو سال گذشته حالا دیگه یه سری اختلافا. به نظر شما اگر علی اکبر رایفی پور همون پژوهشگر حوزه مهدویت و بانی و احیا کننده جلسات احیای نیمه شعبان باقی میموند،
بله،
به جای اینکه ما تحت عنوان دبیر کل جبهه اصلاحات میشناسیمش،
اصلاحات
نبود، جبهه صبح ایران میشناسیمش، بهتر نبود؟
چرا فکر میکنید کار مهدویت کار سیاسی نیست؟
نه نمیگم کار سیاسی نیست،
بله، من معتقدم اصلا تفعیل یه نوع سکولاریزمه، خطرناکه دیگه. خب ما لاییکیم، ما سکولاریم، امام زمان ما انقلاب اسلامی درست کردیم برای امام زمان، خدای تو انقلاب مهدی گفتیم. اگه جمهوری اسلامی فکر بر خوش پرچم بلند کرده سوا امام زمان، نه نیست، باطله. اگه این باشه جمهوری اسلامی برای امام زمان، جمهوری اسلامی که از حرمای امامو دفاع می‌کنه. همین چند وقت پیش توییت بنده نزدم که اگر مسئول بودم امروز حرمای اهل بیت ساخته شده بود، میرفتم پیگیری میکردم، انتقاد کردم، گفتم آقا اینو مسئول چرا عربستان همه چی گذاشته کنار جز مثلا آقا شرک زیارت، این وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. ما نمیتونیم بر مردم دم از امام زمان بزنیم و ما اقتصاد و مشکل تو همین جلسه ده ها مورد شما فرمودی که من گفتم بنده گفته بودم راهکارم همین بود. اگر اون اتفاق افتاده بود امروز جمهوری اسلامی شیخان امام زمان نباید از نظر ابنم انرژی این چیزا ضعف میداشت.
بسیار عالی، ما مفصل از شما قول گرفتیم که بله بشیم سر مسئله سیاست داخلی هم دیگه ان شاءالله یک گفته جذاب داشته باشه.
دادگاهش هم فقط شما برید بپرسید
دیگه، قبول اون دیگه قبول نمی‌کنه. خیلی ممنونم آقای رایفی، لطف کردی، تشکر می‌کنیم از شما بینندگان اس ان ان تی وی تو این آره دیگه یکی دو دقیقه که فرصت داریم من پلاته آخر میگم. خیلی ممنونیم از شما که امروز ما رو تماشا کردین. تا دیدار بعد، خدایا رو نگهدارتون، یا علی مدد.